سلام، من آرش حقیقی هم.
من دانیال ایزدی.
من پرهام حمیدی.
من حامد صالحی.
و من علی نوروزی.
با شما شنونده پادکست FC360 هستید. مهندس نوروزی، من چند تا اسم به شما میدم، یک جمله طولانی باش بساز.
درسته.
بنفیکا، فنرباخچه، برونولاژ، کرماکتوکوغلو، ژوزه مورینیو، روی کاشتا.
درست. کرماکتوکوغلو به وسیله گلش تیم آیندهش رو از صعود به فاز لیگ چمپیونز لیگ 2025-2026 حذف میکنه.
بله.
سپس به فنرباخچه میپیونده که دیگه مربی نداشت در اون لحظه که به این تیم پیوست.
چرا؟
چون علی کوچ به واسطه شکست فنرباخچه در آخرین دوره کوالیفیکیشن چمپیونز لیگ ژوزه مورینیو رو اخراج میکنه.
بله.
و به واسطه اینکه استاد برونو لاژ موجبات پیروزی اولین تیمی از کشور آذربایجان رو در تاریخ چمپیونز لیگ فراهم کرد در استادیو دالوژ، شب گذشته توسط روی کوچتا اخراج میشه.
بله.
و حالا نزدیکترین گزینه به نیمکت بنفیکا کسی نیست جز ژوزه مورینیو.
اوکی، اینم فقط توضیح بدیم که من توی اپیزود قبلی راجع به این زمزمه‌های خیلی جدی که میشنیدم مبنی بر اینکه روبن اموریم مربی آینده بنفیکا خواهد بود یک اشاره‌ای کردم و الان دیگه مجبورم توضیح بدم، به خاطر اینکه داستان سر این بودش که این شکسته دیگه اون لحظه آخری بود که برونو لاژ میتونست روی نیمکت بنفیکا بشینه و به خاطر همینم بود که دقیقاً بعد از بازی اخراجش کردن، نه صرفاً به خاطر نمایشش و نتیجه‌ای که توی اون بازی کسب شد. این بنفیکا تبدیل به اولین تیم پرتغالی شد، پرتغالی که دارم میگم یکی از سه رأس قدرت لیگا ناش یا لیگا پرتغال که امتیاز از دست داد خارج از اون مثلث برمودا
و خارج از براگا حتی
یعنی اونا با سانتا کلارا مساوی کردن در حالی که تقریبا یه ساعت یادم چقدر یه نفر بیشتر داشتن، بازیکن سانتا کلارا اخراج شده بود. سانتا کلارایی که یادمون نره وضعیت خوبی نداشتن این فصل. چرا؟ به خاطر اینکه اونا هم در دور مقدماتی رسیدن به لیگ کنفرانس به چه تیمی باختن؟ مایتی روورز،
شمرون.
و در نتیجه
نمیدونی تیم چه تیمی رو هست که
تو میدونستی چرا نگفتی؟
تو من یه طرفدار شمراک نیستی، داشت از با تو سوال میکرد، بگو. هایی
به هر حال بنفیکا اونجا با سوتی بزرگ نیکولاس اوتومندی دو امتیاز از دست داد و همونجا بود که زمزمه های اخراجش خیلی به گوش رسید و حالا مسائل پشت پرده و سیاست بازی های باشگاه بنفیکا اونجا خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه انتخابات ریاست باشگاهشون برگزار خواهد میشه حدودا یک ماه آینده. خب و اون چیزی که من ادعایی که من بیان کردم صرفا زمزمه هام نبود، ارجاع مستقیم داشت، استفاده مستقیم داشتم از یک مصاحبه کی؟ نونو گومش، به عنوان بازیکن یادمون مهاجم تیم ملی پرتغال با اون موهای سیاه مشکی لخت بلند. خب
سوار بنفیکا.
چی؟
کهنه سوار بنفیکا.
بله بله، همبازی سابق روبن اموریم. خب
بله.
و پست الانش، منصبش، حالا دقیقاً نمیدونم دستیاره یا حالا مشاور اصلی کاندیداییه که قرار روی کاشتا رو شکست بده در انتخابات پیش رو، ژوآو لوپس، اگه درست اسمش یادم باشه، و نونو گومش و ژوآو لوپس مثل اینکه حاضر بودن سر دربی منچستر و بعد از بازی با نونو گومش یک مصاحبه ای میشه و ازش میپرسن که اوکی وضعیت مربیتون به چه شکل خواهد بود در ادامه فصل، و سر باز میزنه از اینکه جواب مستقیم بده و دوباره ازش میپرسن که آیا امکان داره که روبن اموریم مربی آینده شما باشه و برونو لاژ رو اخراج بکنی، و باز هم سر باز میزنه از اینکه تایید یا تکذیب بکنه، ولی آخرش یه جمله میگه تنها چیزی که ازش اطمینان خاطر دارم اینه که اموریم یک روزی مربی بنفیکا خواهد شد. و همه اینا رو وقتی که من کنار هم گذاشتم دیروز به این نتیجه رسیدم که انتخابات که صورت بگیره و ژوآو لوپس بیاد، اولین کارش اینه که برونو لاژ رو اخراج بکنه و روبن اموریمی که همون اخراج شده از منچستر یونایتد بابت سوالی که از حامد من پرسیدم دیروز، بیاد و جاشو بگیره و اون برگه برنده انتخاباتش و اون وعدش باشه در واقع قبل از این که اصلا انتخابات صورت بگیره. چون الان هم میدونیم که بین هواداری بنفیکا محبوبیت خیلی بیشتری داره نسبت به روی کاشتایی که الان داشتم یه سر مطالعه میکردم توی 4 فصلی که رئیس باشگاه بوده کلا یه فصل اونستان لیگو کسب بکنن دیگه.
حالا اگه قبل انتخابات در تصمیم اینجوری بشه که مورینیو مثلا جایگزین برونو لاژ بشه، اونا دیگه نمیتونن اون تصمیم رو به تو بکنن.
اینجاست که روی کاشتا داره یه برگ برنده خیلی گنده تری رو میکنه. یعنی دقیقا همون کاری که علی کوچ با مورینیو کرد،
یعنی سناریویی که مرتضی تعریف کرد دیگه.
دقیقا، یعنی اونجا، حالا اونجا در تابستون بود، وسط فصل نبود، ولی اونجا همون انتخابات باشگاه فنرباخچه بود و ازش به عنوان یک مهره انتخاباتی و یک برگ برنده علی کوچ انتخاب کرد که عزیز یلدریم نتونه دوباره ریاست باشگاه رو به عهده بگیره. و اینجا روی کاشتا دیشب وقتی ازش پرسیدن که آیا جوزه مورینیو مربی آینده شما خواهد بود، نه تایید کرد و نه تکذیب. و الان که من داشتم یه تبرقی میکردم مطبوعات پرتغال و اینها رو، 99%
به نظر دیگه که حتی
قرارداد امضا هم شده.
پس چیزی که قطعی اخراج برونلاش،
نه برونلاش که دیشب اعلام شد بعد از
بازی،
یه کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی روی کاشتا گفتش که فکر میکنم واژه اخراج استفاده نکرد، ولی گفتش به تصمیم مشترکی رسیدیم که قطع همکاری کنیم.
ولی اونجوری که تو میگفتی فارغ از نتیجه بازی دیشب قرار بود این اتفاق بیفته دیگه.
آره، ولی من پیش بینی من این بودش که روی کاشتا برونلاش رو حفظ بکنه تا انتخابات فرا برسه و به منم رو دست داد راستش رو بخواد، نشون داد که چه. و ببین آخه ببین بازگشت جوزه مورینیو خب به لحاظ تاریخی به بنفیکا واقعا شاید شبیه رویا باشه. یه چیزی امروز داشتم میخوندم دیگه نرفتم واقعا دابل چکش بکنم، ولی اگر انقدر تقدیر داره غلبه میکنه بر این معادلات، بنفیکا شنبه اگه اشتباه نکنم اولین بازی لیگشونه بعد از اخراج برونو لاژ، که روی کاشتام تاکید کرد توی کنفرانس دیشب که ما مربی دائم جایگزین بلند مدت برونو لاژ داریم، نه اینکه یه کمک مربی یا مربی موقت. مربی اون انتخاب کردیم اون موقع. خب
حالا از اون فرضیه ترسناکای تو بگم که بازی داشتم نگاه میکردم، به نوعی به نظر میومد که بازیکن بعدشون نمیومد که این اخراج زودتر اتفاق بیفته.
ما چند بار اینو دیدیم،
خیلی
همه سال که فوتبال میبینیم قشنگ معلومه بازیکن‌ها چجوری بازی می‌کنن. مربی
باز باهاتون مخالفت کنم، به نظر من وقتی دوهی جلو بودن شکم سیر بازی کردن، نمی‌دونم حالا کی قرار بوده بازی اون.
خب دیگه وقتی دو دو شدن دیگه چه شکم سیر بازی کردن.
ببین بازی از دست در میره دیگه. الان اوتامندی که تو گفتی اشتباه کرد، دیشب هم گل دوم فکر می‌کنم با دال و اوتامندی جفتش، یعنی قشنگ احساس می‌کردن که خب اشکال نداره تو برو بگیر ازش، یه همچین حالتی داشت.
حالا اگه باختیم هم چیزی نمیشه، تاش برونلاژ میریم یکی دیگه میاد.
ولی به نظر من که بازی رو برده بودن، جلو بودن، شل گرفتن.
چون حریف بعد اضافه کنیم اینجا، به نظر من بنفیکا توی این سالهای اخیر با نیکولاس اوتامندی رسما هیچ رهبری نداشته.
موافقم. صرفا در خط دفاعی منظورته، یا اینکه کلا در روی زمین جنرال، یعنی اینطور نبوده.
به خاطر اینکه کاملا یک بازیکن هیجانیه که هر موقع اراده کنه اخراج میشه.
خودش نیاز به کاپیتان.
بازیکنی که خیلی راحت داره زوتی میده
و سنم نتونسته این قضیه رو اصلا عوض کنه. همون حالت، همون رفتار داره حفظ میشه ازش تو همه سال.
و به نظر من حتی دیشب که دلایلی که شکم سیر بودن و اینکه بازی دو دو شد، حامد گفت بازی دو دو شد و نتونستن عملا دیگه کاری خاصی بکنن، بخاطر این بود که به نظر من بیشتر از اون چه که تاکتیک ببینیم، بازیکن‌ها روحی و ذهنی پاشیده بودن. این چیزیه که خیلی مثلا وجود داره.
مثلا تا چش کار میکرد، چون تروپینو میدیدی که اینجوریه.
آره.
چیکار میکنین دیگه؟ زودتر جلو شوتا رو بگیرین، چه فاز پوشش فضا، چه فاز دفاع کردنه. و به نظر میاد اگه حالا اون فرضیه من، فرضیه دانیال که سر جاشه، فرضیه ابتداییه بدون رویکرد پارانویدی به داستان، ولی اگر اون فرضیه من سر جاش باشه، به نظر میاد تنها کسی که متعهد مونده بود به برونلاش همون گلرشون بوده. بقیه دفاع و بقیه افکا خیلی فضا رو باز میشتن برای قرهواک کامبکشو تکمیل بکنه.
اصلا نگاه تروبی، من تو نوتام که داشتم بازی رو تماشا میکردم، یادم نیست کدوم صحنه بود توی نیمه اول، چون نیمه اول 2-1 به پایان رسید دیگه، منتها واقعا قرهواک میتونست همونجا سه تا چهار تا بزنه. یه لحظه‌ای که دوربین میره یه اکستریم کلوزآپی از تروبین میگیره، من داشتم چی یادداشت میکردم، گفتم اوکی در نگاه این آدم، مثلا نه فوتبالیست، من چه احساسات انسانی رو میبینم؟ ناباوری و دهشت. و قشنگ داشت با خودش فکر میکرد که اوه نیمه دوم چه بلایی قرار سر اون بیاد اگه همجوری ادامه پیدا بکنه. و گل سومو که خوردن، دوباره کارگردان تلویزیونی همون شات رو تکرار کرد و حسی که به من داد انزجار و اشمعزاز بود واقعا از وضعیت تیمش.
مثل اون فینال هلنیو هررا شد دیگه، بین نیمه اونام جلو بودن و تو رخکن گفتن خب ما با اینکه جلوییم ولی مطمئن این بازی رو می‌بازیم.
آره ببین من می‌خوام بگم یه صحنه کلیدی داره، اگر به زبان بدن بخوایم اتکا بکنیم و ارجاع بدیم که توضیح بدیم وضعیت کلی بنفیکا رو، خوشحالی گل پاولیدیسو. حالا کاری ندارم، تنها نکته مثبت بازی شاید این بود که سوداکوف نشون داد که داره یواش یواش جا می‌افته. یکی از خریدهای خوب مهم بنفیکا بود به عنوان شماره 10 فانتزیستاشون که خیلی وقت بود صحبت می‌کردیم که از شاختار دونست جدا میشه، دوتا پاس گل ارسال کرد.
حتی اگه این به سرنوشت مودریک دوچار نشه دیگه، یعنی دوتا امیدای اوکراین تو نسل جدیدشون این دوتا بودن.
آره خب تفاوتش اینه که میخائیل و مودریک، حالا اگر که بدجنسی دانیال رو
به عنوان هوادار بازیکن خراب کن ترین باشگاه تاریخ داره به من میگه اگه نره چلسی. خب
نه خب میگم تفاوتشون که سوداکوف اومده بنفیکا و توی لیگا پرتغال با تمام عشقی که منو علی بهش داریم بازی میکنه به عنوان چلسی دیگه، تفاوتی قطعا وجود داره. ولی من میخوام بگم خوشحالی گل اوانگلوس پاولیدیس دقیقاً اون لحظه رو قبول دارم، کدومتون گفتیم از سر شکم سیری بود؟ آره اون لحظه جاییه که انگار وانگلیس پاولیدیس به جای اینکه خوشحال باشه از اینکه گل زده داره به این فکر میکنه خب چند تا حالا دیگه خب چه کاریه دیگه انرژی مصرف کنیم سر کوله هم بپریم، 4-5 تا میزنیم دیگه وقت زیاده. حس من نسبت به اون صحنه این بود و نتیجهش این که خیلی حریفو دست کم گرفتن.
به نظرم کلا وضعیت بنفیکا قرار از این بدتر بشه، حالا چه مورینیو باشه چه آموریم. به نظرم یه تیمه به یک الگویی رسیده بود، به یک هویت رسیده بود، به اون 4-4-2 که بازی میکرد و بازیکن‌ها قشنگ جا افتاده بودن و من فکر میکنم سرنوشتی مشابه فارست در انتظارشون باشه. البته اونقدر ناشی از اختلاف مدیریتی فکر نکنم اونقدر بوده باشه، اخراج نتایج هم به هر حال دخیل بوده.
ببین حالا اتفاقی که دیشب افتاد اصلا چیز نبود که بگی تازه است، این اتفاق تو لیگ افتاد، اتفاق جلو سانتا کلارا افتاد، توی تمام این مدتی که برونوش تو بنفیکا بوده عادی بوده. هر بازی که بنفیکا وارد می‌شده من انتظار اینو داشتم که تو یک نمایش خوبی توی مقطعی از بازی نشون بدی و یه های جای بزنی بگی خب من دیگه بازی نمی‌کنم اینجا بعد و تیم حریف داره تنها با یه سری دامی بازی می‌کنه اون وسط و به راحتی بنفیکا نتیجه بازی رو از دست میده.
پس چه کم سیر بودن میگه روتینشون بوده.
آره بعد اصلا اولین مشکل من با برونوش این بود که خیلی انگار بی احساسید، خیلی انگار براتون فرقی نمیکنه چه اتفاقی واسهتون بیفته، اصلا هیچی روتون تأثیر نداره، هیچ محرکی نمیتونه شما رو بالا پایین کنه از نظر احساسی. اون شوری، اون شور و اشتیاقی که از بنفیکا همیشه سراغ داشتیم، چه با جورج جسوس حالا تو این سالا، چه با روجر اشمیت، حتی یعنی مربی آلمانی نباید طبیعتا اونقدر شور و شوق توی یه تیم پرتغالی ایجاد کنه، ولی حتی اون زمان هم بهتر بود. و حرکت از سمت برونولاج، از سمت روجر اشمیت به سمت برونولاج یک پس رفت واضح بود، اصلا انتظاری نبود که بخواد این تیم بهتر بشه.
علارغم عملکرد فصل پیششون داری اینو میگی؟
عملکرد فصل پیشش به نظر درخشان بود،
بد نبود، به حال بارسا رو اذیت کردن تو دور گروهی چمپیونز لیگ بودن.
ببین بارسا کانتکستش فرق داره، برونولاج و حالا قبلا وولفز بود دیگه تو پریمیر لیگ، اون وولفزی بود که یقه بزرگا رو میگرفت و تو انتظار نداری. هم پارسال هم ما از وولفز انتظاری نداشتیم که بیاد 6 و 7 بشه، که آخرین باری که این انتظار از وولفز داشتیم با نونو بود. در واقع این برونولاج توی یک مقطع ثابتی، توی یک شرایط ویژه یقه یه تیمی رو میتونه بگیره. جلو بارسا هم در نهایت تیکه پاره شدن. توی یک هشتم نهایی
این که میگیم از شکم سیری اینا، ببین کلا اگر که یک نگاه آماری داشته باشیم به ببخشید به 10 تا مربی که حالا مثلا اخیراً پرتغالی بودن توی تیم‌های معتبر کار کردن، یک باگی که همشون به طور مشترک دارن اینه که نمیتونن روحیه به بازیکناشون بدن، نمیتونن از لحاظ ذهنی بازیکناشون رو آماده کنن. حتی همین آموریم که حالا گزینه بنفیکا است، خیلی سریع برم سر یا بازی برگردم سر بازی منچستر گریمسبی، خیلی کوتاه بخوام بگم، ببین تو مقابل اون تیم نیاز نداری که تاکتیکال پد باز کنی و شروع کنی تاکتیک چیدن جلوی اون تیم با اون تعداد نفرات و با اون اسکواد. اینجاست که تو بر لحاظ ذهنی و روانی بازیکنات آماده کنی و مشخص بود بازیکن‌ها از لحاظ ذهنی و روانی آماده اون بازی نیستن. مشخص بود که اونا دارن با یه استرسی بازی میکنن، با یک حالتی دارن بازی میکنن که نکنه فقط صرف از گریمسپی ببازیم. یعنی می‌بینی خیلی مربی دیگه، حتی همین مورینیو، مورینیو کسی که نمیتونه
مورینیو داشت تو وجودش، حالا اخیراً یه مورینیوی دیگه رو داریم آره. مواجه میشه،
کسی که همیشه 180 درجه با رختکنش متفاوت بود مورینیو و تمام و اکثرا 90 درصد مربی پرتغالی ببینیم همینه، حتی فونسکا هم همینه. یعنی ببینید یک سری اوقات تیمش از بیروحیگی توی لیگ فرانسه داره میبازه، داره کامبک میخوره، مثل اون بازی مقابل منچستر یا اون رومش مقابل منچستر و و اینطوریه که بازیکن‌ها وقتی که یه حالت تکبودی داره اون مربی، میگه که مثلا من میام 20 دقیقه اول گل میزنم، به بازیکناش هم اینو القا میکنه، میگه که من 20 دقیقه اول باید مثلا گل بزنم که برنامه های من در 70 دقیقه آینده اجرا بشه و این اتفاق وقتی نمیفته بازیکن‌ها دیگه نمیدونن تو زمین چی کار کنن. اینو نزدیکترین بازی که میخوام بهش ارجاع بدم همون سیتی یونایتده، که سر یه اشتباه سیتی گل میخوره، سیتی گل میزنه و یونایتد میپاشه. برونو لاژ هم همین بود، یعنی به نظرم نیمه دوم اومد که تیمو بکشه عقب، یه حالت دفاع ضد حمله بازی کنه و وقتی که گل دوم و وقتی که تو اون شرایط احساس میکنم بازیکنان مونده بودن که چرا ما تو خونه مقابل قره‌باغ باید دفاع و ضد حمله بچینیم و گل دومو که خوردن دیگه تیم پاشید. چرا؟ چون دیگه اون ایده های اون مربی با اون فرضی که داشت میرفت جلو پاشید و این به بازیکناش هم رسیده بود به نظر.
حالا نکته که پرام راجع مربی پرتغال میگه جالبه، من طالبش توجه نکرده بودم و از این جهت جالبه که اگه مربی پرتغالی رو به یک ویژگی بشناسیم اون روی بخش بودنشونه، اون شاگرد مکتب مورینیو بودنشونه که به نظر میاد دیگه اخیراً ندارم. ولی خب حالا
مثلا نظم کنسیکتو داشتم فکر میکردم که آره. به نظر موفق بوده فکر میکردم.
ولی خب اون هم به هر حال کارنامه آخرش نتونست اون رختکنو جمع بکنه و در نهایت مجبور شد که از اون تیم بره. ولی حالا این هم از بنفیکا گفتیم، به هر حال قره‌باغ هم واقعا این عملکرد رو اونقدری داشت که بتونه بنفیکا رو تحت فشار بذاره و اصلا اینکه همین ذهنیت رو به عنوان تیمی از کشور آذربایجان که خیلی مدعی نیست در فوتبال اروپا میتونه داشته باشه که بیاد سه تا به بنفیکا بزنه و یک کامبک رویایی رو تکمیل بکنه در اون شرایط استادیوم، واقعا حداقل میتونیم اونها رو هم تحسین کنیم. ولو اینکه بگیم حالا اصلا بازیکنان بنفیکا نخواستن بازی بکنن یا حتی رویشون از دست دادن یا تمام این عوامل.
این نه میخوام بگم خیلی بحث طولانی میشه اگر بخوایم بازش بکنیم که واقعا تمام مربیای پرتغالی یا اونایی که از اون مکتب تقطی تاکتیکی و ویتور فراد میشنویم یه باگ بزرگ دارن و اون انرژی زایی و چه میدونم مسائل روحی روانیه که من خیلیشو قبول ندارم واقعا، ولی بحث جالبی میتونیم بذاریم. آره برای یه وقت دیگه جوزه مورینیو در اوجش و تو همین اواخرش در این امر استاد بود و بهترین بود در کل دنیا با اختلاف. خب اینو هیچ وقت فراموش نکن.
فاینورد با همین فرمول فکر کنم حذف کردن تو همین تابستون.
تقریبا تمام دستاوردهایی که مورینیو داشت بخش زیادیش به خاطر آدمخوانیش بوده، چون یک جوری نفوذ می‌کرد به قلب و مغز بازیکناش که واقعا دیوانه می‌شد.
کهن الگویی به اسم وزلی اشنایدر.
ویچ و مارکو ماتراتسو میتونید در موردش گوش کنید. همین الان هم حاضرم برم برای تیمش بازی کنم، همین با همین سن با همین آمادگی فیزیکی.
آره نه هزاران نمونه در این زمینه وجود داره، ولی شاید نکته ای که به ذهن پرهام رسیده و برای هممون جالب بود، منو دقیقاً چشامون گرد شد من و حامد وقتی که این جمله رو شنیدیم، نمیدونستیم الان باید موافقت کنیم مخالفت کنیم بیشتر بهش فکر کنیم، بعد این بودش که شاید دوران یک مکتب مربیگری رو به افول باشه. میتونیم اینطوری بهش اشاره
به بکنیم. به نسل جدید هم من اشاره داشتم و یعنی خود مورینیو درباره کاپیتان فقید پورتو میگفت که من توی یک بازی
جورج کوشتا میگفت
من توی یک نیمه با دو هیچ عقب بودم و اون بازی بعد میبردیم قهرمان میشدیم با پورتو، گفتش که جورج کوشتا گفت میرم توی رخیم و تو نیا به مورینیو و یه خاطره خیلی معروف داره و رفت و گفت یه جوری داد و بیداد کرد که من اصلا قصد نداشتم اونطوری داد و بیداد کنم و اون بازی هم 3-2 بردیم. یعنی من دیگه اصلا بین دنیا نرفتم حرفی زدم، فقط تاکتیکی گفتم اومدم بیرون بازی بردیم. قبول دارم این موضوع، ولی تو این نسل من ندیدم صادقانه خودم، یعنی مربی های پرتغالی که میگم حداقل راحت بگم توی 4-5 سال اخیر، حالا خود مورینیو رو بذاریم کنار که خب اون اصلا واقعا توی ذاتش بود اون ماهیتو داشت، من نمیبینم از مربی پرتغالی حتی نونو هم توی وولفزش رخکن رو از دست داد که اخراج شد، توی تاتنهامش از دست داد، توی والنسیاش هم از دست داد که اخراج شد و اخیراً توی ناتینگامش هم از دست داد.
اوکی میگم بحثش خیلی طولانیه، فقط برای اینکه ببندیم، برونو لاژ من فقط نظرم برونو لاژ انتخاب خیلی امنی بود برای بنفیکا فصل گذشته، بخاطر اینکه قبلا باهاشون قهرمان لیگ هم شده بود. عملکردش هم من با حامد موافقم، عملکرد کاملا مثبتی بود، تا هفته آخر توی کورس قهرمانی بود، به فینال جام رسیدن، تا صد پرتغال رسیدن و همه این داستانا. ولی خب من همون فصل گذشتهم گفتم برای این بنفیکا کمه و احساس من اینه که خریدهای زیادی که داشتن و خونه تکونی که داشتن، کهنه سوارایی که از دست دادن، ستاره هایی که کریم آکتوگا اولو به تیمای دیگه منتقل شدن و بازیکنایی که باید ازشون استفاده جدیدی مورد، دیگه دست برونو لاژ بس. به خصوص 4-4-2 که حامد بهش اشاره کرد، یکی از انتقادات خیلی جدی که برونو لاژ شد در بازی مقابل سانتا کلارا که آقا تو نمیتونی خرید جدیدت ایوانوویچ چیه، من اسمش رو یادم نمیاد، مهاجمش ایوانوویچ دیگه، مهاجم جدید
نه یه اسم عجیبی داره
همینه فکر کنه، حالا هر چی ددیچ فول بک راستش
فرانیو ایوانوویچ
دقیقاً بوده که چرا این جواب نمیده که تو پاولیدیش و ایوانوویچ رو دوتا رو بذاری توی ترکیب ابتدایی، خیلی دیگه واپسگرا میشه سیستمی که داری انتخاب میکنی و برابر این اشتراب ناپذیر بود. فقط به لحاظ تقدیری و تاریخی هم اینو براتون میگم که خب مورینیو اولین پستی که به عنوان سرمربی داشت بنفیکا بودش بله. دیگه و جمله معروف که اون موقع مربی میدونی جانشین کی شد مهندس نوروزی در بنفیکا؟ نه
سنش قد نمیدونم
آره نه این مال سال 2000
بود. یه آدمی خیلی دوستش داری
لوی فان خال
یوپانکس.
یوپانکس
آره دقیقاً جانشین یوپانکس شد و یه منتها قبل از اینکه هاینکس اون موقع اخراج بکنن مثلا که یه پیشنهادی بهش داده میشه که بیا دستیارش باش اول به طرز به شکل نوری شاهین و چیز بگو که بود مربی بهتون که
نوری
ترزیش دقیقاً همون شکلی و لوی ونگال جمله‌ای بهش میگه میگه اگر که گفتن برو دستیارشو اینجا میمونی بهت اجازه نمیدم تنها در حالتی میتونی بری بارسلونا منو ترک بکنی که سرمربیشون بشی و اونجا هم خب وقتی که مورینیو وارد باشگاه شد یک دوران گذاری بوده فاصله کمی بین انتخابات ریاست باشگاه بود که رئیس جدیدی که اومد با مورینیو سر سازگاری نداشت و مورینیو به خاطر همین بعد از اینکه بازی بزرگ قبل اسپورتینگ بود بردن خواستش که ببینه چقدر براش اهمیت قائله و ازش خواست که قراردادش رو تمدید بکنه. رئیس باشگاه اسمش واقعا دیگه یادم نیستش سر باز زد قبول نکرد و مورینیو استعفا داد بعد از 8 تا 9 تا بازی همچین چیزی.
خیلی مدت کمی بود و مدتی که اولین بار بنفیکا آره بود
و بعدن وقتی که مصاحبه کرد میگم اسم رئیس یادم نیستش میگفت اگر که برمیگشتم در زمان هر چی که مورینیو میخواست بهش میدادم بزرگترین اشتباه زندگیمو کردم و نه حتما دقیقاً یعنی بنفیکا میتونست اون تیم رویایی باشه به جای پورتو که بره دو تا جام اروپایی پشت سر هم ببره. در نهایت فکر میکنم که ضبط اپیزود که تموم بشه خبر رسمی جوزه مورینیو و بازگشتش به پرتغال بعد از تقریبا
23 سال
آره بعد از 21 سال رو بشنگ و واقع اینم شبیه اگر فقط بخوایم به لحاظ اگر بخوایم که شابلون بندازیم که کدوم بازیکنی چنین راهی رو طی کرد در حالی که فکر می‌کردیم اوکی دیگه تو که یا میری MLS یا میری عربستان آنخل دیماریا بودش دیگه واقعا نه به خاطر خود بنفیکا دارم میگم
منظر شخصی بنفیکا من تا حالا تقاطعی با جوزه مورینیو نداشتم و از دیشب از صبح که این خبر رو دیدم اون حسی رو دارم که وقتی حلقه رو بیلبو میدید داشت بیلبو و فرودو میدیدن میدونم این حلقه بدی ولی یه بار میخوام تو دستم بکنم
من یه نکته بگم که خیلی موضوع رو ادامه ندیم داشتم به این فکر میکردم که حامد این نکته گفتش اون فرضیه حامد گفتی که
بازیکن
من احساس میکنم برون لاش که خب اخراج میشد بالاخره و احساس میکنم که بیشترین ضرر خودش میکنه چون من داشتم برنامه چمپیونز لیگشون هم که میدیدم واقعا آسون ترین رقیبشون بود قرارباغ
میشه بگی بازی
ها رو آره حتما به ترتیب با چلسی نیوکاسل لورکوزن آژاکس ناپولی یوونتوس و رئال بازی داره
چه خوب شد
تقاطع تنها شانس بردش نمد دست دادم
واقعا یعنی من اینطوری بودم که خب حداقل این کارو میخوای بکنی بیا جلوی چلسی بکن مثلا بیا 5 6 تا چلسی بخورید که مثلا یه تغییری مثلا برون لاژ بشه و اخراج شه جلوی قرارباغ واقعا نه دیگه
چقدر زیبا فرمودی واقعا اشتباه کردم همین کارو میبردیم اونجا میکردید
اوکی ما خیلی از منظر بنفیکا و برونو لاژ حرف زدیم فقط برای اینکه تعادل بحثم ایجاد بشه راجع به قره‌باغ کسی نمیخواد حرفی بزنه
من خیلی کوتاه بگم
تاریخی آره.
داشتم قره‌باغ دو فصل پیشم خیلی لورکوزن شکست ناپذیر آلونسو اذیت کرد و با گل پاتریک شیک تو دقیقه 90 تونستن کامبک بزنن
اروپا لیگ
و فکر میکنم بازی رفتم 2-0 بردن از لورکوزن یعنی اولین آه. شکست لورکوزن
نه 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 بازی تنها شکستی که لورکوزن تو اون فصلش تو فینال مقابل
روم
مقابل آتالانتا بود آه. بازی آه. رفت قره‌باغ جلو افتاد لورکوزن کامبک زد بازی آه. برگشت هم قره‌باغ جلو افتاد ولی لورکوزن کامبک زد
با گل دقایق پایانی
پاتریک شیک بود
دقیقاً و این فصل هم تو چمپیونز لیگ دوباره با هم بازی دارن و اصلا اولین واکنش لورکوزن به قرعه کشی این بود که دوباره قره‌باغ نه دوباره اون داستان هایی که داشتیم با هم و
خیلی تیمه.
داستان زیبایی
این تیمی که واقعا داره منظرم یه مسیر خیلی خوب و
سعودی
دقیقاً سعودی دنبال کلاهی بودم خیلی سعودی داره میره جلو و نتیجه‌اش هم ازم داره میبینه اولین حضورش تو لیگ قهرمانان اولین بردش و میگم اون آلونسو اون لورکوزنش رو اذیت کردن کار کمتر تیمی
کمتر
بود
واقعا
فصل که میگم یادم نبود درست گفتی دو دو کردن بعد بیای تا دقیقه 90 جلو باشی
تو بای آرنا
تو بای آرنا جلو باشی
که دو تا زده بودن بعد دو تا کامبک خوردن دیگه آره. نظرت باختن
دیشب کامبک زدن دیگه این دفعه برعکس شد
من یه نکته خیلی فنی هم میخوام بگم که دیگه بحثو ببندیم بریم سراغ پی اس پی آینتوون و اونیون سن ژیلواز به عنوان یکی از نتایج شگفت انگیز دیگه اینی که لطفاً از باشگاه فنرباغچه من درخواست دارم که مهاجم قره‌باغ و کامیلو دوران رو بخرن. در همین حد میتونم بگم دوستان دیگه واقعاً خط حمله شون وقتی خیلی جدی دوران میشه. من قول میدم براتون هر اپیزود یه قطعه اجرا بکنم. اونیون سن ژیلواز تیم دوم تونی بلوم 3-1 پی اس وی آینتهوون رو شکست داد، یه نتیجه باورنکردنیه دیگه، شاید برای کسایی که در جریان پروژه‌های بلوم نبودن، ولی اینها هم مثل قره‌باغ و مثل بودوگلیمت خیلی وقت بود که داشتن دق الباب چمپیونز لیگ میکردن و در اولین حضورشون نشون دادن که چرا همین سیر سعودی رو طی کردن.
و رویکردشون اینجوریه که مثلا تیمای چند مالکیتایی که چند تا تیم دارن، یه سری بازیکن‌ها رو به مثلا تیم بلژیکی میدن اونجا رشد و پرورش پیدا بکنن، بعد اگر خوب بودن به رایتون بخرتشون.
میتوما همینطور بود دیگه، فکر می‌کنم میتوما بزرگترین نمونهش بودش. آره
خب اینم باز میگه در کنار پروژه‌های دیگه موفق بلوم دیگه با عملکرد دیشبشون. البته آینتوما خیلی به نظر موقعیت دست داد،
یعنی نبود شاید نتیجه بازی فرق
ای کی نبود
کارو پپی اگه نبود
100%، ولی خب
پپی با این که دو طرف اگه نبود اولش گل خالی رو هم زد بیرون.
خیلی زحمت کشید جبران کرد حرکت
گل دوم تو پلو داد دیگه، سه تا اکت تاثیرگذار مستقیم در زمین بود،
مهمترین بازیکن زمین بود به نظر
از اون ور.
ولی خود عملکرد یونیون هم خوب بود دیگه، یعنی با اینکه باید به نظرم بیشتر از اون چیزی که گل خوردن گل می‌خوردن، ولی عملکردشون تو حمله اصلا قابل انتظار نبود که بتونن توی هم کورنر گل زدن، یعنی تو فازهای مختلف بازی تونستن تحت فشار بزنن آینتوون و نشون دادن که یه پروژه موفق دیگه برای بلوم دیگه.
در مورد اون ارتباط اونیون سن ژیلواز و برایتون هم که گفتی، برادر الکسیس مکالیستر، کوین مکالیستر که من میدونم
داداشش بود،
آره دیشب هم گل زد
برای اونیون سن ژیلواز بازی می‌کنه و گل سوم هم زد و دقیقاً من نگاه کردم گفتم این الکسیسیه که 35 روز زیر آفتاب خوابیده، چون همون صورته، فقط 10 نمره 10 درجه برونزه تر شده.
ببخشید با لیورپول بازی دارن؟
نه ولی بازی کردن دو فصل پیش.
آره مقابل هم قرار گرفتن.
توی لیگ اروپا بودن.
دربی برادران مکالیستر دقیقاً.
اگه داشتن از اون 4 تای ممکن بشه که
آخه گل نزدن دیگه
به هم. خب اگه بازی می‌کردن یکیشون گل می‌زد و اینا اون موقع داستان.
دو تاشون بعد گل. آره دیگه.
10 درجه راحت.
نه خیلی چیز چی میگن؟ رفته زیر آفتاب خوابید، برونزه کرده.
بندر لیورپول سایه است اون شاید روشن شد.
اونم قشنگه.
در ادیشن جدید هوملون که کوین مکالیستر این بار تو آینتهوون گم شده بود، مثلا اینکه دیشه
کوین
مکالیستر آها مکالیستر خلاص کردی، از دیشب تا حالا داره تلاش
می‌کنه کلی زحمت کشید کالیستر رو به آلیستر رب بده،
نه اون گری پالیستر بود.
اوکی علی، راجب روبن فان بومل هم یه گپی بزنیم، چون واقعا حیرت انگیز این بچه، یعنی جدا از گلی که زد، اما اکت اولش توی بازی توپی که آورد توی عرض و زد به تیر دروازه، فکر کنم هنوز داره میلرزه. خامش رو اینجور نگاه میکنه،
یه همون قضیه پدر بزرگ آقای فن بومل.
در ادامه این لیست میخوام یک لیستی براتون بخونم و شما یک نکته مشترک بینشون بگین. جسی اشنایدر، شکیل فن پرسی، روبن فن بومل، دیمیان فندرفورت و روبن کلایورت،
همه شون فن دارن،
همه شون رو این فصل در رقابت های اروپایی خواهیم دید، در سه سطح اروپایی خواهیم دید و
تو هلند که همه پسرها همه دنبال روی پدران دیگه.
آره دیگه، فعلا که روبن از همشون درخشان تر بود. من اولین جمله که راجع به این بازی نوشتم این بود که خب چمپیونز لیگ بی‌تعارف برگشته، چون همون ابتدای بازی بود که اونیون سن ژیلواز پنالتی میگیره و روی اشتباه فاحش ریکاردو پپی که اصلا حواسش نبود به اطرافش، پنالتی نامردیه ولی خب پنالتیه، نمیشه کاریش کرد، تو ندیدی شو بازیکنو شوت کرد، نه نمیگم پنالتی نیست، میگم بازیکن هر نمیخواد بزنه هر کسی و نمیبینه شوت میکنه بازیکنو و خب قطعا پنالتی، این هیچ کاریش نمیشه کرد. فلزا ریکاردو پپی مهمترین بازیکن زمین لقب میگیره و میخوام بگم که واقعا هیچ اتفاقی در کار نبوده تو بازی که تو بازی دیشب افتاد و اونیون سن ژیلواز به شایستگی تمام تونست آینتهوون رو تو زمین خودش شکست بده. و خب پیتر بوژ بازم گلی هم که به ثمر رسید، من دو تا انتظار از بازی داشتم که یکیش با اتفاق می افتاد، یا آینتهوون به خودش می اومد و تکه و پاره می کرد اونیون سن ژیلواز رو، یا آبروریزی اتفاق می افتاد که خب مورد دوم شد دقیقا. و انتظارم هم این بود که الان آینتهوون با شتاب خیلی زیادی بخواد روی دروازه سن ژیلواز فشار بیاره و یا این شتاب نتیجه میده یا پشت میخورن. حالا نمیدونم
شتاب رو داشتن ولی پشترم خوردن.
ببین دیشب همه چی یه ذره کم و زیاد بود براشون، یعنی پاسه یا ضربش کم بود خب، یا ضربش زیاد بود، شوته یا خیلی بالا بود یا خیلی پایین بود،
روز روزشون نبود دیگه،
اصلا هیچی به هیچی نمیخورد دیشب. و دقیقاً بعد ضربه پنالتی هم که اونیون سن ژیلواز داشت، یه بار دیگه اونا به تیرک زدن، اون برگشت و اون توپ روبن فن بومل به تیر بالا زد که واقعا فکر کنم هنوز داره میلرزه، صدایی که تیر داد خیلی وحشتناک بود.
و اینو بگم که تو این بازی هم خیلی شبیه همون بازی بود، یعنی پی اس وی هم با این نخوت و غرور و نگاه از بالایی توی زمین اومد.
آخه پی اس وی عقب افتاد.
عقب افتاد، بله، از همون اول بازی، چند دقیقه اول بازی اینو نشون میداد دیگه. یعنی تو اینطوری که فوقش که یه گلم بخوریم میزنین دیگه، یعنی رویکرد بازم این شکلی بود. ولی سنجولوزا اگر فصل این چند تا بازی قبلش رو نگاه می‌کرد، فصل قبل رو یادمون بیاد،
قهرمان لیگ بلژیک
شوخی کنی واقعا تیم نیستش که بخواد دست و همینجوری دست پایین بگیرش و با این رویکرد بزنه که من پرشیش دارم، نمیدونم تیل دارم، دنیس من دارم، ایکس و ایگری دارم، فن بومل دارم. نه
دنیس من که پا قدمش خیلی خوب بود، رسید تو زمین گل سومو خوردم.
دنیس من بازیکن مورد علاقه من آرش بود.
دنیس من
من این نکته رو اضافه بکنم، حالا مامنتوم بازی دارم میبینم. مامنتوم یعنی که میاد حالت نواری میاد نشون میده که در هر لحظه از بازی تو موقعیت کدوم تیم موقعیت خطرناکتری خلق کرده. تا قبل از
بیشتر
گل
کدوم تیم ممکنه گل بزنه دقیقا. الان
و تا قبل از گل کفه ترازو به نفع پی اس وی بوده
100%.
و احساس من اینه که یه پنالتی بد موقع، یه اشتباه از یه بازیکن، یه بی احتیاطی باعث میشه که شاکله تیم بپاشه. و وقتی که دارم میبینم دیگه 90% این نوار به سمت رنگ زرده، به سمت تیم یونیون سن ژیلوا. و احساس من اینه که انتظار نداشتن که گل اول رو بخورن،
انتظار نداشتن که اون شکلی بخوان سوتی بدن اصلا تو باکس. دقیقاً،
یعنی اگه مثلا یه گل، یه سوپر گل می‌خورن، شاید خیلی راحت‌تر میتونن بازی برگردن تا اینکه یه پنالتی عجیب و غریب بدن. و
در جام روی بیلداپ عالی که اونیوم میکنه تو پیاد به تیپ تیرشون موقع، این دیگه واقعا آژیر خطر بود. و چهره ای که از پیتر بوج دیدم برام یه ذره غریب بود تو این سال. پیتر بوج معمولا کنار زمین وای میسته، داد و بیداد میکنه، البته میگه که نشسته بود رو نیمکت و فقط اخ میکرد.
مثلا نکتهش همینه دیگه، تو پی اس وی اگر قرار باشه با یه موقعیت اشتباه فردی یه بازیکن به جای توپ بازیکن رو شوت میکنه، شیرازت بپاشه جلوی سن ژیلواس که دیگه خب بازی بعدی تو به قول
پدر
بگیریم، بازی بعدی اینا رو بزن تا من بازی بعدیش هم که بخوام خیلی سری ببینم.
ببین تا اونا رو پیدا میکنی به بازی قبلیشون به نظر من مهمتر اشاره بکنیم، چون کلا فرم خوبی نداشتن. به تلستار که دو هیچ باختن، آخرین بازیشون تو لیگ 5-3 شد با نایمخن،
نایمخن
یعنی سه تا هم اونجا خوردن. و این دقیقاً اون پیتر باش بده است، یعنی پیتر باش خوبه که با اقتدار لیگو میبره یه بحث دیگه ایه، ولی همونیه که یه دفعه 10 تا بازی با دورتموند اول فصل با پیزی پای میرسه و یه
قبل کریسمس اخراج میشه.
همون
با این تفاوت که این دفعه بازه موفقیتش بیشتر بوده،
بازه موفقیتش از تمام دورانی که حالا آجاکسش واقعا یادم نیستش که توی لیگ،
با آجاکسش قهرمان لیگ شد و به فینال لیگ اروپا رسید که به منچستر یونایتد جوزه مورینیو باخت. بله اتفاق
نیفتاد، همون داگو سانچز رو فقط همون رو نشون بگیرین حله و بعد بازیکن خودش شد.
این نکته رو بگم که احساس میکنم پیتر بوش با این باختش داره وارد تونل وحشت میشه.
بازی رو پیدا کردی؟
الان یک شنبه با آژاکس بازی میکنن، یعنی
اصلا
یه چیز. بعد با اکسلسیور بازی میکنن، خب یه بازی خیلی متوسط واسهشون. بعد با لورکوزن بازی دارن، حالا بازیای دیگه شون هم میگم، با ناپولی بازی دارن و بعد از بازی با ناپولی با فاینور بازی دارن. یه تقویم واقعا سخت و فشرده دارن.
یه اکتبر، یه سپتامبر تا اکتبر خیلی وحشتناکه.
هالووین پیتر بوش
با لیورپول، اولمپیاکوس، اتلتیکو مادرید، خیلی خیلی برنامه‌اش هستن. یعنی دقیقاً احساس می‌کنم دقیقاً ماجرا مثل ماجرای بنفیکا که
پس الان می‌تونیم برای جایگاه پیتر بوش هم نگران باشیم.
دقیقاً نیوکاسل و بایر مونیخ هم حریفای آخرشن که خیلی کارش رو سخت می‌کنه، یعنی مثلا آسان‌ترین حریفشون رو نتونستن ببرن.
من یه نکته خیلی مهم فنی دیگه هم راجع به این بازی بگم که بازیکن اونیون سن ژیلواس که پنالتی رو گل کرد جزو معدود فوتبالیستایی که اسمش یه جمله است، پرامیس سیوید دیوید گل بده. بریم سراغ
من یه انگشتام به سمت آقای اسماعیل سایباری اشاره کنم. آقا نرو تو باکس لطفاً. لطفاً داخل باکس دو تا دروازه خالی نزد دیشب. همین نقطه آخر از این بازی.
بریم یه نگاهی داشته باشیم به دوتا کلینشیتی که تیمای شمال لندن به ثبت رسوندن در اولین هفته فاز لیگ چمپیونز لیگ فصل 2025-2026. اسپرز یک هیچ ویارئال شکست داد، جالب جفتشون هم حریفای لالیگایی بودن. و آرسنال در سمامس با تعویض‌های طلایی آرتتا 2-0 به پیروزی رسید.
بازی تاتنهام که واقعا یعنی گلی رو به ثمر رسوندن که خودشون هم انتظار نداشتن.
چی یعنی چیکار کرد؟ گرفت تو بوکر تو گل، گلرشون گرفت
یه همچین قصی آره. داشت.
یعنی دیگه بیسیک ترین مهارت گلری حقیقی تایید می‌فرمایید دیگه.
میشه نه جدی میشه توضیح بدی که چرا مرتکب اونش، چیکار باید میکرد که انجام نده؟
هر کاری می‌کرد.
نه وایسا به عنوان آقا دو تا گلر سابق لالیگا دارن با هم صحبت می‌کنن.
ساده‌ترین و راحت‌ترین مهارت گلری اینه که تو پات دستتو بگیری پشت تو و بعدش بتونی جمع بکنی دور تو و بگیریش.
خیلی بیسیک داری حرف میزنی.
خب به خاطر اینکه گلر چمپیونز لیگی بلد
دقیقاً این کارو نکرد.
استاپر هم نمیخواد باشی، توپ کچر باشی.
اصلا اونجا استاپر هر چیزی باشی میتونی اونجا وایسی و اون توپ گل نشه. و نه تنها این کارو نکرد و دستشو پشت توپ قرار نداد، بلکه هولش هم داد سمت گل. و مدافع هم دیگه اصلا امیدی واسه
گرفتنش هم زیادی از حد بود. یعنی توپ مثلا اینطوری بودم که خب تو مثلا شیجا بطوری باشی بتونی دستتو دراز کنی، یا یعنی اینکه بتونی تو بغلت جمع کنی توپو. و ما بین این دو اتفاق بود شیرجه که جونیور زد و احساس میکنم واقعا همه درست میگه تو بیسیک ترین حالتهای گلری مونده، گلری که داره تو لیگ قهرمانان بازی میکنه.
ولی خب همچنان چیزی که تاتنهام داره به روند سعودیش ادامه میده اون دفاع خوبشونه دیگه، یعنی از ویارال گل نخورن خیلی سخته.
خطایی که فندفن کرده دیدی پشتش در قدم که کارت زرد گرفت واسه اینکه رومرو هم کنارش بود، اگر نبود که حتما قرمز میداد بهش. ولی از اون خطاهای هوشمندانه است که از یه اتفاق مرگبار جلوگیری میکنه. شاید همین شیرازه هایی که زرت و زرت این هفته داشت میپاشید اگر اینجا هم همچین اتفاق میافتاد تاتنهام شاید بود.
غیر از اونم نیکلاس پپه خیلی موقعیت های خوبی داشت که اگه 10% اون میزان شانس تاتنهام وجود داشت
سه بار دقیقاً نزدیک این شد که داغ این پیروزی رو بذاره دل توماس باگل موفق نشه.
بگم لوکاس برگوال از پارسال دارم میگم حواستون به این باشه، واقعا بازیکن فوق
پرتاب دستم جدیدن به آپشناش اضافه شده
بود جزء آپشناش.
من واقعا ندیده بودم
تو یونایتد چون حضور داشته و روی پرتابش هم
و در کنار هوگو لارسن چه خط هافکی داشته باشه تیم ملی سوئد در جام جهانی. این دو نفر
سوئد تماشایی خواهد بود
اگر بیان جام جهانی البته یا کرسپو بزنه.
سوئد وضعیتش خیلی خرابه، یعنی یاندل تومسون رو اخراج نکنن باور کن سوئد نمیکنن با این همه مهره ای که دارن. خیلی تیمشون بده، این چیزیه که فراموش نکنیم. اوکی آرسنال 2-0 اتلتیک کلوب رو شکست داد و من داشتم به این فکر میکردم که ادعایی که مطرح کردم در ابتدای فصل که آرسنال باید قهرمان چمپیونز لیگ بشه لیگو کاری ندارم، واقعا اینجا یه بار دیگه برام تایید شد. ببین 5 تا بازی کردن این فصل، یه گل خوردن در رقابت‌های مختلف، روی اونم کاشته بوده ایستگاهی دومینیک سوبوسلای بود و گزینه‌های دفاعیشون ببین چقدر متفاوت بوده توی این بازی‌ها. یعنی موسکرا بازی کرده، سالیبا مصدوم شد همون اول فصل،
مگالهاش بازی کرده، کالافیوری بازی کرده، تیمبر بازی کرده، فقط این کاپیا بازی نکردن.
آره حالا این کاپیا اضافه شد و من می‌خوام بگم که اصلا عمق اسکواد در فاز دفاعی رو بذاریم کنار، بازی 0-0 خب و اتلتیک کلوب داره یه حالت بسکتبالی شده، هی از این ور با اون ور توپ داره میچرخه خب، و 4 تا گزینه داره آرتتا توی زمین بفرسته که جریان بازی رو تغییر بدن. 2 تا گزینه امنا و به نسبت کهنه سوارا گابریل مارتینلی و لیاندرو تروسار دارن که میان هر کدوم برای اون یکی گل میسازن، یه گل یه پاس گل هر کدومشون. و تازه اونا رو بذاریم کنار، 2 تا پدیده مثل ایتان وانری و مکس دامن هم دارن که قشنگ میتونستن تو این بازی ازش استفاده بکنن و بازیکنایی هم که کیفیت متفاوتی دارن، خصوصیات ویژه‌ای دارن که باعث میشه مدافع حریف که 70 دقیقه جلو ازا دفاع کرده یه دفعه با یک مبحث جدیدی آشنا بشه و تا بیاد خودش اجاست بکنه وفخ بده کار از کار گذشته.
و مارتینلی نشون داد که اومده برای رقابت کردن، یعنی فکر کنم اون فصلی هم که کم کم خودشو غالب کرد به سیستم، یعنی ترکیب اصلی تیمش توی رقابت سنگینی بود با اوبامیانگ و لاکازت و اینها، ولی یعنی از دل اون رقابته انگار رگ برزیلیش میزنه بیرون و سعی میکنه که خودش رو نشون بده. اینجا خیلی رقابت نابرابره به خاطر اینکه اون مبلغی که واسه ازه خرج شد، اون شکل اومدنش به آرسنال، فکر نمیکنم شانس فیکس شدن در بازی‌های مهم رو داشته باشه، ولی حداقل میتونه امیدوار باشه که دقایق
بهتری آره باشه برای ازه وقتی بازی کرده.
عمل کردی که دیشب داشت حداقل دقایق بیشتری بگیره. و خب بازم عمق اسکواد آرسنال مخصوصا تو خط دفاعی که آرش گفت، فقط به شرطی که مصدوم ندن دیگه، الان فعلا که تونستن از تونل وحشت عدم حضور ساکا و اودگارد بیرون بیان.
ببین من میخوام بگم که عمق اسکواد شما برای چی میسازی؟ برای اینکه اون عامل ناشناخته مصدومیت ها رو از معادله خودت اصلا حذف کنی و اصلا به نظرم اهمیتی نداره دیگه الان این مصدومیت. هر کدومشون که رفتن بیرون تیم هیچ ضربه ای نخورده و فراموش نکنیم که میگم ویلیام سالیبا بهترین مدافعشون از دست دادن، یه دونه گل خورد در جریان بازی تا الان این فصل گل نخوردن و تمام این نتایج رو دارن بدون مارتین اودگارد، بدون ساکا و بدون حالا اوکی نظرات مختلفی داریم نسبت بهش، ولی کای هاورت برای آرتتا که بازیکن مهمی بوده همیشه میدونی. و این نکته دیگه که من دیشب داشتم نگاه میکردم و قهقهه میزدم که بیام با حامد رجبی صحبت بکنیم که حداقل من شمردم 3 تا ضربه سر زد دیروز یوکرس
که اون از وقتی گفتی که مگه گوکرش کارش اینه که سر بزنه
اومد و یکی دیگر هم که گابریل ماگالیاش سر یوکرس رو به جای توپ زد که سرش هم شکست دیگه.
یه پارامتر خیلی مهمه دیگه هم که دارم روحی یک تیمی که خیلی برنده اینه که تو روزایی که خوبم نیستن بازی رو میبرن. نمونهش از همون بازی یونایتد حساب بکنیم، تو مقاطعی از بازی هم که خوب نیستن همون فرصت تبدیل به یه واکنش و یه زده حمله میشه. مارتینلی که عالی بود ولی قبول داره که ضربه آخرش رو خیلی بد زد. ضربه آخرش واقعا خوب نبود.
شانس هم آورد دیگه.
درخشان بود واقعا مارتینلی تو اون بازی، ولی اون ضربه آخر بد نبود و لیان رو فکینگ تروسارد دیگه. واقعا شاهکاره.
یعنی
میاد تو زمین شاهکاره. واقعا
بهترین تعویضی ممکن بوده تو همه این سالا.
هر چقدر در مورد از اغراق میشه به قول تو شاید اوورریتد هم صحبت میشه. واقعا لیان دو تروسارد بازیکنان داره ریتد.
100 درصد اگه تو اون صحنه جای تروسارد یوکرس بود همچی پاسی نمیداد.
قطعاً
نمیداد. یعنی با تمام درک فوتبالی که یوکرس داره هنوز واسهش زوده که این الگوها رو توی تیم جدیدش درک بکنه که با یه تک ضربه بتونه مارتینلی رو صاحب توپ بکنه، مخصوصا که مدل بازی ازه مقدار فرق میکنه و اون بیشتر کنار ازه بازی کرده و اون تروزارده که سالها کنار مارتینلی بازی کرده و میدونه که الان میتونه با یه پاس ساده یه تک به تک برای مارتینلی بزنه.
اگه به جای یوکر اگه به جای تروسار یوکرس تو صحنه بود استوب سینیا میکرد، پشت بدن میذاشت، پشتش رو میکرد به دفاع، وای میساد که یکی از کنارش فرار بکنه و طبیعتا توی آفساید قرار میگرفت دیگه مارتینز.
به نظرم اضافه کنم تمام نکات مثبت تیم آرتتا رو گفتیم، ولی من خواهم از یه زاویه دیگه به تیم آرتتا نگاه. تمام نکات مثبت داره ولی کماکان این حجم از احتیاط توی تیم آرتتا داره اذیتم میکنه.
توی تورنمنت فرام اذیت نمیکنه، توی لیگ
هم داره این داستان. حالا توی تورنمنت قبول دارم، تو میای مایلز لوئیس اسکیلیو میذاری نیمکت، یک بازیکن دفاعی تر توی سمت چپت میذاری، سه تا هافک دفاعی میذاری. درسته که هافکشون مصدومه ولی خب میتونستی تو ازر رو با عنوان یک بازیکن خلاق بذاری و مارتینلیو از اول داشته باشی یا حتی اتان نوانری رو داشته باشی. ولی توی پریمیر لیگ سر بازی با ناتینگام مشخص بود که به نظر من هیچ نقشه مشخصی تا قبل از رسیدن به گل اول نداشتن. یعنی اون سوپر گل زوبیمندی اومد و گره کار رو واسه شون باز کرد. یا حتی مقابل لیورپول به نظرم اون مصاحبهش شاید داغ خیلی از هواداره آرسنال بعد از مدت دوباره بیشتر کرد، به خاطر اینکه اومد گفت که ما تونستیم لیورپول رو تحت فشار بذاریم تو خونه. و خب هواداره این تو اینکه تو با گرونترین اسکواد پریمیر لیگ نباید بیای از این جمله استفاده کنی و از این تاکتیک خب اوکی من لیورپول رو تحت فشار گذاشتم.
یه ملاک موفقیت تحت فشار گذاشتن یکی از بیگ سیست نیست،
نباید باشه منطقا دیگه. تو مقابل همون منچستری که واقعا این روزها فاجعه محض بوده، رایا نجاتشون داد.
به نظر من واسه آرسنال همچنان باید بیشتر صبر بکنیم. حالا اون بوی تیم تورنمنت بر رو به قول آرش میده واقعا، ولی از اون طرف از یه جهت هم شبیه بوی تیم فلیکه که تا وقتی که اون تاکتیک بگیره و دفاع گل نخوره و ایسکا یا قفل بازی ها رو باز بکنن، بله همه بازی ها سه امتیازش هست، یکی پس از دیگری مراحل چمپیونز لیگو میتونن سپری بکنن.
این مصاحبه هم عمدیه، اون مصاحبه رو انجام میده که فشار رو از رو تیمش برداره. یعنی اون خیلی باهوشتر از ماست، میدونه که این حرفی که میزنه باعث برانگیخته شدن خیلی از هواداران آرسنال میشه، اما در نهایت محصول نهایی این مصاحبه این خواهد بود که فشار تا حدودی از تیم برداشته بشه. ما حالا هممون نشستیم اینجا و متفق القولیم که آرسنال امسال اگر قهرمان فلان و بهمان نشه آرتتا رو باید اخراج کنن. اون از موز رنگ‌تر آرتتا بسیار آدم باهوش.
ببین این اگر که تاکتیکی بود برای اینکه فشار رو از روی تیمش برداره، سه فصل پیش چهار فصل پیش میگفتیم قبول، درسته. ولی شما همینطور هی دوم شدی و میزان خرجی که داشتی، اوکی لیورپول هم بازیکن زیاد خریده ولی یادمون نره که چقدر هم بازیکن از دست داده. ولی عملا آرسنال هیچ مهره کلیدیشو نفروخته، کنار نذاشته و همه این بازیکنان هم بهشون اضافه کرده. پس من اگه جوابی هوادار آرسنال باشم میگم اوکی این فصل اگه قهرمان پریمیر لیگ نشی کی پس
چمپیونز لیگ شدی،
این فصل اگه همه چیو نبری کی پس.
هوادار آرسنال دارم میگم، من به عنوان کسی که با درک فوتبالی خودم من دارم به این فکر میکنم که آرسنال تیمیه که تورنمنت بره نه لیگ بر. خب انتظار ندارم که لیورپول موچشون بخونه. فقط یه چیزی چون بحث شد، به مقایسه‌ای که با هانزی فلیک کردی یه ذره توضیح میده، چون میذارم برام غریب بودش که بارسلونایی که انقدر بالا و باز بازی میکنه بسکتبالیه با
نوع دفاعشون که طبیعتاً شبیه نیست. منظورم اون ایده که اگه بگیره دیگه هیچ تیمی جلو دارش نیست، مثل آفساید گیری فلیک اگر بگیره و بتونن تله آفساید رو برای مهاجمای حریف فراهم بکنن، خب کسی جلو دار تیم فلیک نیست با اون میزان فشاری که روی خط دفاع حریف میذاره. ایده بلاک چیدن آرسنال اون سر طیف داستان فلیکه، یعنی جفتشون افرادهای این طیفن، اونور از بالا دفاع کردن تا سر حد ممکن، اینور از عقب دفاع کردن و به قول پرهام محتاط بودن تا سر حد ممکن. و همیشه ایده های افراطی یک جایی ممکنه به تو ضربه بزنن، همونجوری که به فلیک زدن ممکنه به آرتتا بزنه.
اوکی پس دو سر طیف، یکی فلیکه و یکی آرتتا.
این نکته رو من خیلی کوتاه اضافه کنم در راستای حرف حامد، که آرتتا و فلیک دقیقا جفتشون با یک زاویه دیدی وارد بازی میشن، میگه فرض با یک فرضی وارد بازی میشن که امیدوارم اون فرض بگیره.
نگرفت دیگه کنسل
دیگه کنسل.
تعداد پارامترهایی هم که نیازه تا این فرض بگیره زیاده، یعنی این تیک بخوره، این تیک بخوره، این تیک بخوره، این تیک بخوره تا بالاخره بشینه ایده ای که واسه بازی
باشه. باشه سوالم پس بعد فرام بپرسم، یعنی منظورت اینه که کوچینگ جریان بازیشون درجه یک نیست
اونقدر نه
که بتونن با شرایطی که پیش میاد خودشونو وفق بدن؟
ببین نه، باز فلیک تا یه حدی، چرا فلیک خب کامبک هم زیاد زده و خب میدونه که از بازیکن‌هاش توی لو بلاک حریف چجوری استفاده کنه. مثلا یک الگویی که ما از بارسلونای فلیک میبینیم اینه که خب همیشه میدونیم یامال دیگه و کلا بازیکن‌های کناری خیلی دیگه با داخل با یه جورایی بزنین توی میگم که لب خط سانتر نمی کنن. وقتی که تیم لو بلاک همیشه الگوشون اینه که بیارن در عرض و سانتر کنن، که حالا یه حاصلش این میشه که مثل گلی که یامال مقابل لوانتزه تو مستقیم وارد گل بشه، یا یکی اونجا مثل امثال لواندوفسکی باشه یا رافینیا باشه یه قطعش کنه. و این چیز رو من از آرتتا ندیدم، یعنی آرتتا در جریان بازی الگوی مشخصی رو به من نمیده، حداقل توی ضربات ایستگاهی شروع مجدد داره
جزء اون حساب نمیشه، جزء
جریان بازی نه، یعنی لحاظ تاکتیکی
نتیجه
آره نتیجه که داره میگیره. نه منظورم اینه که تو جریان بازی خب تو مثلا امثال ساکا و ازه و یوکرس داره حیف میشه. من
حتی چی میگم، میگم در راستای رسیدن به همون ست پیسه، چون بازیکناش تلاش میکنن برای گرفتن اون ست پیسه، اون میتونه پلن جریان بازیش باشه،
میتونه
ست پیسه میرسه، ست پیسه تبدیل به گل.
ولی خیلی جا هم مثل لیورپول دستشون رو میشه
و تقریبا تونی پیولیس شد دیگه اینجا آرسنال قرار باشه با برنامه‌تون باشه
و
چجوری کورنر بگیریم،
چجوری کورنر نه دیگه واقعا دیگه استوک سیتی میشه
دقیقاً. و یه نکته هم که من اجازه بکنم، احساس من اینه که یوکرس توی لیگ قهرمانان این فصل خیلی درخشان‌تر از پرمیر لیگ باشه و علتش دقیقاً اینه که فضایی که مدافعان توی لیگ قهرمانان بهش میدن توی پریمیر لیگ داده نمیشه، چون توی پریمیر لیگ ما خیلی مدافعان قدرتی داریم که میتونن با یوکرس بدن به بدن بذارن، از مارک گهی گرفته تا فنداک تا هری مگوایر تا ماتیس دلیخت و و و
مگوایر رو فکر نکنم،
مگوایر واقعا توی قدرت بدنی هالند هم خیلی جاها مهار کرده،
اصلا باید بهش برسه که بدن به بدن بذاره هم لحظه اول
یوکرس برمیگرده عوض دیگه. ببین
و فقط در تایید حرفت بگم که نمایشش مقابل فورست یوکرس هم با اینکه گل زد فوق العاده ضعیف بود، بذار حالا ببینم وقتی یه تیمی بهش فضا نده چیکار میکنه. حالا که
مقابل لیدز هم فضا یه فضا بهش دادن و استفاده کردن، مشخصه اون بازیکن فرصت طلبیه و دیشب هم یه صحنه بود که خیلی خوب توپو گرفت و چرخید فرق مثل دقیقا 90% گلی که تو لیگ پرتغال زده و حالا اونجا ضربش خیلی آروم بود، اونای سیمون توپو گرفت و زاویه بسته و این و خیلی کم پیش میاد ما مهاجم حداقل مهاجم تیم‌های بزرگ رو تک به تک ببینیم تو پریمیر لیگ، چون 90% اوقات خب تیم میگه این آرسنال، این سیتی، این لیورپول و من بیام جلوش یک بلاکی میچینم
ایکس جی ها پایینه دیگه، تعداد مدافعین جلوی شوت بالاستی،
مگر اینکه البته یونایتد باشی و هالند از
نیمه تک به تک بشه که بله.
مادرید و مارسی یه
پنالتی افوال در رئال مادرید
ترکیب دو تیم واقعا واسه من عجیب بود، اینکه روبرتو دیزروی دست از تهاجمی بازی کردن برای بعد از مدت ها کشید و تصمیم گرفت یه توازنی رو توی ترکیبش ایجاد کنه. وقتی که من به گوشه های تیم مارسی نگاه میکنم، پاوا رو میبینم که پشت سر گرین بوده، خب مشخصه که پاوا قرار نیست تو حمله به گرین بود کمک. چرا حالا؟ به خاطر اینکه گرین بود واقعا یک بازیکن تنبله توی کارهای دفاعی، یعنی بازیکنی که میگه من جلو میمونم و توپ به من برسونید دیگه بقیه‌اش با خودم. و از اون طرف اومد با اینکه ایگور پایشاو رو داشت که یه سورپرایز خیلی خوب میتونست باشه واسه مارسی، ترجیح داد که تیموتی بها رو فیکس کنه، یک بازیکنی که خب
مشارکت دفاعی بالاتری داره نسبت به ایگور پاشاو،
دقیقاً و یک بازیکنی که وینگ بک توره تا وینگر واقعا،
حتی وینگ بک راسته حالا اینکه چپ گذاشتش
دیگه حالا خیلی
حالا یه دلیل دیگه هم داره غیر از مشارکتش تو امور دفاعی، چون وقتی رئال های پرس میکرد خیلی زیاد فشار گذاشت آلونسو روی دفاع مارسی و اصلا نترسید که اتفاقا دیزربی همینو از حریفش میخواد که اون فاز انتقال مسیرشو بتونه ایجاد بکنه. یالت 4-2-4 که مارسی پیدا میکرد هدف این بود که اورایلی و اوبامیانگ ادر میلیتارو و هویسن رو از جاشون جدا بکنن
که فضا واسه گرین‌وود
فضای پشت برای گرین‌وود و تیموتو وها باز بشه. خب در این زمینه میدونیم وها وینگر متبهرتری از پاشا وینگر جلوی دفاع بازی کردن یک به یک برداشتنه، ولی وای که میتونه به اون فضای پشت هویسن رو ادر بزنه و در نهایت هم از همین طریق هم گل به ثمر رسید و موقعیت های زیادی هم واقعا همینجوری به دست آوردن.
کلا وینگر شناوری حامد جفتشون وینگر شناوری هم. یعنی خیلی خوب میتونن جاشون رو با هم عوض کنن، روتیت داشته باشن، جفتشون یه حالت زبدری اوریب بازی کنن. دقیقا سر گل هم همین شد. یعنی گرین‌وود آورد در عرض و یهو وای رفت جای گرین‌وود رو پر کرد و توپو زد تو گل.
یعنی تا زمانی که میتونن از اون هایپرس رئال در بیان نقشه کارو در می آورد، ولی مشکل اونجایی بود که تو خودت هم فکر کنم بهش اشاره کردی دیگه.
آره.
اون کندوگبیایی که تو خط میانی
کندوگبیا روی بازیکن‌هایی نیستن که بخوای باهاشون از پرس نبیای و اصرار عجیب دیزربی سر این که بیاد و با روی کارو شروع کنه رو نمیفهمم.
گلرش
اومد. دقیقاً. گلر اصلی دیزربی میگی توانای بازی با پاش آنچنان نیست، خوش عجیبه دیگه.
خیلی عجیبه، خیلی عجیبه.
با یه ملت سر همین داستان دعوا گرفت و گلراشو اخراج کرد.
مربی که بازی به بازی فربروخان و جیسن استیلا عوض میکرد، الان عجیبه که با خرونیم روی راضی شده.
بعد این تابستونم فرصت داشته که خرید.
خرید بکنه ولی نکرد.
ولی خرونیم رولی گلر فصل پیششه.
ولی خب عملکرد شات استفاری رولی خیلی فصل پیش خوب بود. شاید مجابش کرد که حالا برعکس تصمیم انریکه رو بگیره.
یه جورایی که تحت فشار قرار میگیره راحت 4 تا توپ لو داد.
آره.
و دیشب
ادرسون میخوان برای تیمش دیگه.
آدو
از دیزربی ادرسون
یه گلر گلری از پارسال دارم و بازی مقابل لوریان که 4-0 بردنم بازی کرد هفته پیش. جفری دلانج که اون خیلی بازی با پای بهتری داره.
تازه خریدنش یا بازیکن خودش؟
پارسال خریدتش. بازیکنی که اولا خوش خریده ولی نه امسال آگوست 2024 خریدتش. و سویپر نیست، یعنی از اونا نیست که بخواد بیاد پشت دفاع جمع کنه، ولی هم از لحاظ پاس‌های بلند هم از لحاظ کار با توپ واقعا چند لول بالاتر از رویه و مشخص
میتونم بگم تو نیمه اول همین بازی که داریم در مورد رولی صحبت می‌کنیم فکر کنم بالای 10 تا سیو داره.
آه اصلا میگم شات استاپرش که فوق‌العاده است.
اشتباهی برای این بازی نبود.
نه نه اصلا نبوده. نه کلا میگم داشتم کلا این سری دیتا میدادم که
کلا کاملی نیست. یه سری ویژگار نداره.
این آمار مطمئن نیستم ولی فکر کنم بیشترین تعداد سیو یک دروازه‌بان در یک نیمه چمپیونز لیگ بود.
به چشم من درست میاد.
و روی واقعا خوب بود و میگم مشخصم خب جلوی رئال اصلا تو توی تیمی که داری با دفاع بالا بازی میکنی خب موقعیت مسلمه زیاد رو دروازت ایجاد میشه و اینجا خب در گام اول شما یه گلی رو میخوای که شات استاپر باشی و در گام دوم سیستم دیزربی میطلبه که یه گلری داشته باشی که بازی با توپ هم داشته باشه. و حالا این که با خط هافک داد به جفری کندوگبیا واسه هم عجیبه در کنار هویبرگ مشخص بود که میخواد بازی رئال رو خراب کنه.
آپشن دیگه‌اش کی بود اگه می‌خواست بازی خودش رو داشته باشه؟
میتونست مت اورایلی رو بذاره عقب، آنخل گومز رو بازی بده، انجل میگن
انجل
گومز میتونست بازی بده، بلال نادر رو داره یا بلال نذیر میگن نمیدونم حالا کدومش میگم، فرانسویا بازیکنیه که توی 90% بازی این فصل مارسی فیکس بوده، بازیکن 19 ساله است.
یعنی تو میگی مت اورایلی یه خط عقب‌تر کنار پیرامیل اویبیگ بازی کنه و اون شماره 10 متفاوت میبود که میخواست بازی خودش رو انجام بده.
اورایلی خیلی با توپ مسلطه، خیلی خوب میتونه بچرخه و
تو سلتیک دیگه اوجش بود که با توپ عالی بود
و اومد و کندوگبیا خیلی باگ بود. من شمردم 4 تا توپ لو داد در یک سوم دفاعی خودش جفری کندوگبیا که دوتاش موجب موقعیت و شوت به سمت روی شد. خب این آمار ترسناکه جلوی رئال، جلوی امباپه، جلوی رودریگو
تو برنابو
دقیقاً
این تصمیمه از بیرون منطقی به نظر میاد دیگه. خب تو میخوای وظایف دفاعی رو بیشتر محول کنی، کندوگبیا و هویبرگو میذاری،
ولی چرا میای رأس خروج از پرس میذاریش؟ عجیبه.
اون مال وقتیه که آیا حاضر میشی از ایده های بازی سازی خط به خطت و عبور از های پرس رو دست بکشی و مثلا چه میدونم مدل رایا به گلرت بگی که تو رو بلند ارسال بکنه؟ حاضر نمیشی.
نمیشه.
پس دیگه چه معنی داره که توقع داشته باشی از کندوگ بیا و هویبر که هیچ کدومشون ذره ای توانایی تسلط با تو
آگاهی محیطی ندارن که بخوان بگن اوکی من یه 360 درجه میچرخم دور و برم نگاه میکنم بعد توپو
در گام اول پرسکوزی به قول تو ندارن، حالا چه برسه که بخوام بچرخم یه پاس خط چکم بدن که بشه گام دوم بشه. و خب این میشه که چقدر رئال توی انتقال توپ رو گرفت و خیلی موقعیت های بیشتری داشت که حتی بتونه از این طریق گل بزنه و این توقعش به نظرم از ترکیبی که توی زمین داشت بیش از توانایی کندوگ و هویبر و حتی رولی بود که تو میگی.
ولی یه نکته ای که داشت، برخلاف بازی های قبل ما پرسی از تیم دیزربی نمیدیدیم، یعنی عملا شادو پرس میدیدیم، یک پرس یه تله پرس میدیدیم که میومد مجبور میکرد رئال رو که به یک لب خط توپ رو بیاره و وقتی که رئال میخواست با پاس قطری بازی کنه یهو وینگرهاش رو فعال میکرد که اوکی حالا برید اون توپ قطری رو قطع کنید و ضد حمله رو شکل بدید،
یعنی بازی رو هول میداد به کناره‌ها که بتونه توپ رو بگیره و بعد ضد حمله بزنه
و
با وینگرهای سریعی هم که داره و نسبتاً فول بکای کندی که مادرید داره، چه ترنت کارواخال و اونور آلوارو میتونن خب از اون از دقیقاً گلم نسبتاً همون جوری بزنن رسید.
و خیلی جالبه که مت اورایلی رو عملاً داشت با اوبامیای توی یک خط گاهی بازی، یعنی سیستمشون گهگداری 4-4-2 و 4-4-1-1 میشد و خیلی واسم جالب بود. اورایلی عملا یک بازیکن مشترک توی خط حمله و خط هافبک بود، یعنی اینطوری بود.
سوادش هم داره واقعا بخواد این کارو
واقعا داره، این یک آنالیزور دیگه، یعنی خیلی جالبه. الان فرانچسکو فاریولی که شده سرمربی پورتو، قبلش هم آژاکس بود و خیلی مربی به نظرم خوبیه و بیشتر ازش خواهیم شنید. فاریولی خب دیزربی کشف کرد، فاریولی کمک دیزربی توی ساسولو و حالا چه جوری کشف
مربی گلراش
مربی گلراش گل. و اینطوری بود که توی اگر اسم سایتوتی هم وای اسکاوت اومد و یک مقاله خون، دیزربی همچین آدمی که میشینه مقاله میخونه و واقعا فوتبالش آداپته میکنه با فوتبال روز دنیا، اومد و دید این چقدر مقاله خوبه، مثلا چند تا دیگه از این مقاله خون و دید نوشتش نویسندش فرانچسکو فاریولیه و اومد شد
دستیارش تو ساسولو
و مربی گلرا. خیلی آنالیزوره واقعا، یعنی میدونه در لحظه چه جوری بازی کنه و خیلی هم خوب داشت این کارو میکنه. فقط میگم همون بایش سر کندوگی بیایی که خب چرا واقعا چرا از اون یک بخشی از ایدهات تو گذاشتی که دارم میگی اوکی من نه پرس میکنم نه تیممو با تمام وجود با تمام بازیکنها میفرستم تو فاز حمله، ولی به قول تو از اون انتقال تو به خط به خطش دست نمیکشه. و
الان میگی کندوگ بیا نباید بازی میکرد، یا میگی کندوگ بیا بازی کردنش نباید توی بیلداپ میومد، نباید نقش تو بیلداپ میداشت؟
میشه گفت جفتش،
یکی از این دوتا رو بالاخره باید انتخاب میکرد.
هر کدوم از اینا خب اوکی تو منطقی جلوی رئال بیا دو تا هافک قلدر بذاری، اونا آردا گولر دارن،
ماستانتونو دارن، براهیم دارن،
امباپه دارن، اصلا خب تو منطقا بعد با اینا یک سری بازی فیزیکی بکنی که بتونی اینا رو شاید شکست بدی به یک امتیاز برسی. خب وقتی داری این کارو میکنی دیگه انتقال توپت گام به گام چیه؟ خب سعی کن یه بازی مستقیم داشته باشی، بازیکنای خب فیزیکی خوبی داری، میتونی خب یک خط بیاریشون جلو وسط سر بزنن، توپای بلندو بیارن پایین و انتقال توپتو از مثلا وسط زمین شروع کنی به شکل دادن. این که با مهرشو نداری و اصرار میکنی به اون بازی، خب یه ذره آزاردهنده است برای هر هواداری، هر آنالیزوری.
حالا علارغم هوش‌های و نمیدونم تبحرهایی که از دیزربی مثال زدی که به حال آنالیز کرد بود بازی و پلن‌های مشخصی داشت، اتفاقی که به نظرم بعد ده نفره شدن رئال رخ داد واقعا ورای مسئله آنالیز و هوش فوتبالیه. اصلا عملکرد خیلی افتضاح بوده، تو یک نفر بیشتر داری و من یه موقعیت درست حسابی بعد از اون داستان یادم نمیاد.
ببین دیزربی کلا یه فلش بک زمین زمان برایتونش، خب اولین بازی که پاتر اومد چلسی، اولین بازی دیزربی توی برایتون مقابل لیورپول کلوب بود و اون بازی 3-3 شد که اگه اشتباه نکنم لیاندرو تراسار هم هتریک کرد.
بازی که تو انفیلد بود
دقیقاً، یعنی همه اینطوری هم که چه خوش آمدی واقعا های دیزربی به پریمیر لیگ. بعد رفتی رفت جلوتر دیدن که نه دیزربی خیلی واسه اون لیگ نیست، خوبه به اندازه حالا یک تیم میانه جدولی واسه برایتون که واقعا هم داره فصل به فصل خودشو بالاتر میکشه، ولی اینطوریه که باید بهش فضا بدی. من هیچ وقت ندیدم، نمونهش رو بگم، اصلا سر همون دعوای ربیو و رو که منجر به اون داستانا شد، از چه بازی بود؟ بازی مقابل رن بود که رن دقیقه 30 اگه اشتباه نکنم 10 نفره بود از دقیقه 30 و نتیجه شد 1-0 به نفع رن.
که دوست خب... نداره حریفش در نفرشه.
ببین به خاطر اینکه بلد نیست با لو بلاک حریف بازی کنه، هر چقدر
هم یارشون تو... کمتر باشه باز نمیتونه اون لو بلاک رو بشکنه،
اصلا نمیتونه،
افتضاحه. آره. معنی نداره که
به خاطر همین صرفا بلد بازی رو حفظ کنه. و ببین بازی رو هم خوب بلد حفظ کنه ولی تیمش تیم هیجانیه. ما یه قانونی داریم مربی ها توی فوتبال دارن به نام قانون 5 دقیقه، که بعد از اون گلی که رد و بدل میشه توی فوتبال، شما 5 دقیقه تا 10 دقیقه اول باید یک رویکردی رو وارد بازیت کنی که تا الان انجامش ندادی تو اون بازی، و تو اون 5 دقیقه 10 دقیقه حالا وابسته به گلی که زدی یا خوردی باید سعی کنی بازی کنترل کنی. حالا یه سری ها میان با های پرسینگ کارو میکنن، یه سری میان با لو بلاک خب بازی رو مدیریت میکنن، دیگه بسته به ایده مربیه. و دیزربی اینو نداشت، یعنی فاصله گل اول و گل دو گل اول بازی 7 دقیقه بود، دقیقه 22 و هم میزنه دقیقه 29 امباپه، که اگه ما 2 دقیقه هم کم کنیم چون پنالتی رو چک کردن اینا 5 دقیقه عملا بوده تا خود حادثه پنالتی
و... تاکتیکا که سر جاش به نظرم اصلا مسئله خیلی روحی روانی بود. یعنی شما حالا نمیدونم آرش هم بازی نگاه کرده، دانیال هم نگاه کرده بود، اصلا انگار بازیکنای مارسل عجله ای برای مساوی کردن بازی نداشتن، روحیه ای برای پیروزی در مقابل تیم 10 نفره نداشتن. حالا من حدسم اینه که برمیگرده به اون سختگیری هایی که دیزربی داره، یک صحنه فکر کنم پایشاو اشتباه کرد و کنار زمین یه جوری دیزربی داد زد سرش و پایشاو به غلط کردن افتاد از فاصله 5 متری که یه دفعه دیگه مثلا تکرار بشه سرنوشت مثل سانچز و ایناست که از تیم اخراج میکنم. خب نمیشه اینطوری با بازیکن برخورد کرد، اونم تو نسل جدید. یعنی اون روحیه سنتی ایتالیاییشو درسته که دیزربی حفظ کرده، ولی همیشه مربیایی که توی مدیریت جو رختکن و روانشناسی بازیکنان متفاوت بودن و تونستن عملکرد خوبی رو نشون بدن تعادل رو رعایت میکردن. به نظر دیزربی داره از اون تعادل خارج میشه،
خارج میشه واقعا.
و اینش که دیگه بازیکناش از این دقیقه بعد نجنگیم واسه بردن این مربی، یعنی احساس میکنن بخشی از این اهمیت بردنه به پای مربی نوشته میشه که سر اینها داد و بیداد میکنه و ناخودآگاه انگار راضی هم نیستن که این 3 امتیاز رو به پای اون مربی بنویسن.
ببین اصلا مارچ 2025 یک خبری اومد بیرون توی پادکست قبلی هم خیلی اشاره کردم، خیلی کوتاه بخوام یاداوریش میکنم، این بود که وسط تمرین یهو بازیکن‌ها علیهش اعتصاب کردن، گفتن این چه طرز رفتار از یک مربیه، در حالی که ما اینو خب توی 10 سال پیش، توی 10 قبل نمی‌دیدیم. مورینیو همیشه تو اینترش میگفت که من 11 تا سرباز دارم نه 11 تا بازیکن.
مورینیو هم سختگیریاشو داشت ولی از اون طرف متقابلا بازیکن‌ها کاملا واسش جون می‌دادن.
هیچ وقت این صحنه رو فکر نمی‌کنم هیچ فوتبالی بتونه از یادش ببره که بعد از قهرمانی اینتر تو لیگ قهرمانان ماترازی با اون همه جدیتی که تو بازیش و خشونتی که داره میاد و در آغوش مورینیو گریه میکنن با هم، و مورینیو میگه من اگه با بازیکن‌ها به هتل میرفتم
نمیرفتم مادرید،
یعنی من فقط همونجا گفتم سوار تاکسی میشم، سوار ماشین میشم و مستقیم میرم فرودگاه که برم مادرید، چون هر اتفاق دیگه میافتاد من قانع میشدم که بمونم اینتر. پیشنهاد رئال که پیشنهاد بزرگی رد کنم، دقیقا همینو میگم. اون رفاقته بعد باشه بخوز تو این نسل، توی این نسل رفاقته خیلی بد بیشتر باشه. ما بازیکنای خیلی زیادی داریم میبینیم که علیه مربی اعتصاب میکنن و رسانه هم پشتشون در میاد. از زمانی که مورینیو با پوگبا و رشورد و مارسیال اون داستانا رو توی منچستر داشت، تا حتی گارناچو با تنهاخ و
اموریم
که فکر نمی‌کنم مربی شما بازیکن دیده باشه که بیاد و یک توییت بزنه و توییت های حاشیه‌ایشو لایک کنه. یعنی مثلا همچین چیزی تو مثلا اگه 3 سال پیش می‌بودی میگفتم آقا ول کن تو داری از این چیز عجیب غریب میگی، و این واقعا توی این نسل خیلی اشتباهه. و با فاریولی دعواش شد، با خود فاریولی اصلا جدا شدن و فاریولی رفت ترکیه و از اونجا خودش شروع کرد به سمربی کرد، این سمربیگری کردن. ژائو پدرو یه یاغی شده بود توی برایتونش که اینو توی دوران هورتزلر هم ادامه داد.
تروسار سانچز
خب
ببین تو تفاوتی که دارین راجب روبرتو دزربی و حالا با مورینیو میگین، مورینیو این سربازی که از بازیکناش میخواد باشن، خودتون اشاره کردیم باشون رفیقه. روبرتو دزربی اولا به ذات یه بچه پررو پارتیزانه، اونجوری که آرش تو تعریف کرد و دقیقاً جایی که باید باشه مارسیه، دقیقاً اون مثلا استایلی هم که دیشب داشت من هر لحظه داشتم یه چاقو در بیارم
با بازیکنای خودش،
آره با پاشا مثلا پرت کنه سمت پاشا اونجا. و بعضی وقتا اینجوری که دارین میگین احساس نفهمودن داره به بازیکنان میده و فقط داره بهش میگه شما نمیفهمین من میفهمم شما باید چی کار کنین.
خب بازیکن ربات نیست،
دقیقاً
اشتباه میکنه،
دقیقاً همینه که داره فاصله میندازه باش بین بازیکن.
انتقادی بود که سالهای پیش به گواردیولا میشد که تو فقط در همون ذهنیت خودت دوست داری بازی پیش بره و اجازه خلاقیت و اشتباه کردن بازیکنان نمیدی و حالا دیزربی انگار رو دست یکی از استاداش بالا
از اون خیلی چیز عجیبیه. ببین درباره مادرید بخوام بگم یه چیزی خیلی مشخصه که آلونزو هنوز به اون 100% تاکتیکش نرسیده، به خصوص توی کناره ها و وینگرش.
ولی 70-80 رسیده.
رسیده. ببین مشخصه که حتی جایگاه وینیسیوس که یک موقعی مدعی توپ طلا و ستاره رئال بودن مشخص نیست دیگه،
تثبیت شده نیست و به راحتی دزدیده میشه.
و یه صحنه
خیلی جالب، ببخشید میخواد بگی دلیلش فنی بود که وینی روی نیمکت بود شروع که و رودریگو توی ترکیب ابتدایی
دقیقاً.
و توجیه تاکتیکیش چی میشه؟
بازی قبلی نمایش خیلی بدی داشت توی امور دفاعی، بعد بازی اوویدو هم گذاشته بودش بیرون اواخر بازی.
و ببین آخه وینیسیوس بازیکنی که یک در مقابل یک برمی‌داره، ولی رودریگو بازیکنی که حمله توپ داره، واژه مورد علاقه حامد پروگرسیو کریز داره و بلده که چه جوری تیمش رو حداقل دو لاین بیاره بالا. این قابلیت رو وینیسیوس نداره،
بدون اینکه لزوما بازیکنی به صورت مستقیم از پیش رو بیاره. منظور اینه
دقیقا.
منظور اینه که وینیسیوس بیشتر نیاز به فضا داره نسبت به رودریگو،
ولی رودریگو این کارو نیازی نداره بکنه و سر صحنه پنالتیش هم به نظرم نشون داد کاملی موضوع رو. و یه صحنه‌ای که خیلی واسه من جالب بود و مثلا بعد بهش اشاره کنی، تعویض میشه دقیقه مثلا 59-60 بود، تعویض میشه و نکته اینه که ابراهیم دیاز قرار بود جای ماسانتونو بیاد تو و ماسانتونو اومد تا لبه خط، یهو دیدم آلونسو ابراهیم دیازو کشید اینور، گفت نه الان تعویض نمیخوام و اشاره کرد به کارش که تعویض رو کنسل کنید. و 3 دقیقه و دیدم یه اشاره کرد با دست دو اینطوری کرد و اولش گفتم جالب، گفتم میخواد احتمالاً یه تغییری تو هافکش به این عدد دو نشونه، که دیدم نه جفت وینگرش رو با هم عوض کرد.
دو دقیقه دیگه من دو تا وینگرا با هم
و دو دقیقه دیگه هم دقیقاً این کارو کرد. دقیقه 63 ابراهیم دیاز اومد جای ماستانتونو و وینیسیوس اومد جای رودریگو. خب مشخص بود که عملاً دنبال هنوز اون شیمی از اون کیمستری است که بفهمه کدوم وینگرش با اون یکی میتونه عملکرد بهتری داشته باشه، کدومشون میتونن به اون یکی پیشرفت بهتری بدن.
سخت ترین بخش کار
دقیقاً
تقریبا سخت ترین بخش کار همون هماهنگی‌های کنار خط دیگه. شما مثلا میتونی به پاریس انریکه نگاه بکنی که وقتی در بیاد اون زوج خویچا و اشرف یا اونور نونو مندز و دوه، دیگه سخت ترین کار واسه دفاع حریف متوقف کردن اوناست و الان به شدت دنبال اون داستانه. توی جنس بازیش هم تو میبینی که دنبال اون روتیشن ها و جابجایی ها و سیالیتی که از پاریس میبینی هست. با اینکه شما یه سیستم پایه رو میبینی در زمان مالکیت که داره 3-2-4-1 مثلا بازی میکنه، خب از سمت چپ کار راست شروع میکنه، بعد وسطشون هویسنه و بعد راست ادره و اون دوتای جلو که حالا مثلا گولر والورده و شوامنی، اینا دائما با هم جاشون رو عوض میکنن و از اون روتیشن ها بیشتر بین وینگر و اون اینورتد فول بکشونه. یعنی زمانی که مثلا آرنولد هست خیلی جا به جایی داره و ماستانتونه که لبه خطه، یعنی تو آرایش پایه تو اون چارتای پشت مهاجم شما یک سمت خط ماستانتونه میبینی، یک سمت خط حالا رودریگو یا وینیسیوس رو میبینی، ولی در طول بازی شما چقدر میبینی ماستانتونه در فضاهای متفاوتتری از لبه خط داره تو رو میگیره، چقدر میبینی که فول بک حالا میاد لبه خط جاشون عوض میشه، چقدر میبینی که کارراس از اون سه نفر جدا میشه و مدل نونو مندزی، مدل کرکشی، مدل کوکوریایی وارد فاز حمله میشه و اون برتری عددی رو به تیمش اضافه میکنه. و به نظرم آخرین گام داستان که اون 100% که گفتی اتفاق بیفته اینه که این درکه نسبت به همدیگه پیدا بکنن که توی چه لحظه‌ای از بازی چه نقطه‌ای از زمین حضور داشته باشن، در این حالی که مثل پاریس انریکه میتونن فرم تیمشون رو حفظ بکنن.
و همه و این عملکرد این دوتا وینگره حامد جفتشون وابسته به امباپ است و این یه ذره از ترسناکه واسه رئال که وابستگی زیادی به امباپ پیدا کردن. یه فلش بک بزنیم بریم جلوی تیم فرانسوی دیگه، جلو پاریس که 4-0 باختن توی نیمه نهایی ورلد کاپ. نکته‌ای که وجود داشت، پاریس اومد دوتا هافک به اصطلاح ما میگیم اسکرینینگ میدفیلدر، بخوام بگم پوششی یا خیلی واژه بگم قربالگر، که این هافک ها میان عملا نیم فضاها رو میبندن که دقیقا هم نقطه ای رو میبندن که خوراک بازی ژابی آلونسو و دقیقا
امور دفاعی این
دقیقاً کارن. هم تو حمله کار میکنن هم
فابیان رویز بودن.
آره دقیقا ویتینیا و فابیان رویز و ژائو نویس هم که میاد کامل تو دفاع پوشش میده. وقتی این کارو میکنن امباپه دیگه بیکار میشه، به خاطر اینکه امباپه دقیقاً بعد تو همون فضاهایی بگرده که این هافک های اسکرینینگ میبندنش. و رئال تو اون بازی واقعا خلق موقعیت جدی نداشت غیر از یه صحنه به نظرم. و این حجم از وابستگی به یک منطقه زمین به یک بازیکن خیلی میتونه در بازی‌های حساس‌تر به رئال به نظر من آسیب بزنه.
وابستگی به فضا دیگه وابستگی همه مربی‌هاست امروزه، مخصوصا وقتی مهاجم مثل امباپه داشته باشید نیاز داری که براش فضا رو بسازی و نمیتونی مثلا توی باکس فقط تو بریزی و انزال
بشه. پلن بی و پلن سی خب خیلی حیاتیه، این که تو بتونی از بازیکنات استفاده کنی لبه خط سانتر مثلا کارراس خیلی به نظرم هنوز نتوسته توی سانتر توی اینجور کارها کمکی بکنه.
پلن بی که توی لورکوزن داشت دیگه، مثلا با حضور پاتریک شیک اگرم نمیخواست میتونست مثلا یه مهاجم فالس ناین تورتری استفاده بکنه، ولی اینجا فقط امباپه رو داره. به نظرم سراغ جذاب ترین بازی دیشب خودم کلی داستان دارم.
بفرمایید.
نه نه بگی اول میدونم که دانیال خیلی ناراحت از این موضوع.
تو بگو بعد من.
نه ما دیگه قسمت دوم کلا رو نیمکت نشستیم. من یه دونه اموریم گفتم فکر کنم
که اونم که نمیشد نگی اصلا. باید میگفتم. با اینکه این تیم اصلا تو چمپیونز لیگ نیست.
اموریم این دفعه می هفتک خوردی.
تمام.
من نمیفهمم اصلا چرا پنالتی، یعنی اگه کسی فهمید
پنالتی اولی که خب خیلی پنالتی بود،
درو کرده
اخراج هم که واقعا اخراج بود
اون که اساسا
دقیقاً یه لحظه من فکر کنم تنها کسی هم اینجا که من با اون اخراج خیلی مشکل دارم. چرا اخراج دقیقاً
ببین حرکت
جمعش کنید دیگه، فوتبال بازی نان کانتاکت بشه کلا.
نه آقا ببین اگر هول میداد منطقی بود، با پیشونی رفته توی پیشونی روی. ببین شدت
اونی که شما میخواهی نها کنی بوکس شبکه دیگه نشون میده. فوتبال یعنی چی سر میزنی تو دماغ یارو؟
تو بوکس اونم خطاه،
تو بوکس هم
خطاه.
من در حمایت از علی اینو بگم، من منظورت متوجه میشم
دیگه، ضربه لازم رو نداشت.
رولی بسیار آدم رندیه به خاطر اینکه تو اگر انقدر مردی، اگر انقدر بزرگ شدی، انقدر پسر بچه دیگه نیستی که دست بازیکن رو هول میدی اونور وقتی میاد سر به سر میشه باهاش، یه چیزی هم بهت میخوره وایس سر جات اگر انقدر بزرگ شدی انقدر مرد شدی. ولی با آغوشتر از اینه وقتی میتونی مادرید رو توی برنابا و نه نفره بکنی و شما جناب آقای کارباخال
کاپیتان رئال مادرید
برنده هر جامی در هر اصلا اوقات جهان و اینا، از شما انتظار میره که تو اون لحظه شخصیت بزرگتر شما باشی. رولی بازیکن رندیه و کارباخال این یک پسر بچه کلشو دقیقاً دم به تله میده و اخراج میشه. بر اساس متن قانون هم کاملا اون حرکت غیر
بایدی. من میگم تو این فوتبال رویکی میگفته هیچ سم بری
دوره رویکی ها
گذشته گذشته داره زندگی میکنه.
آخه ما الان دقیقاً درباره نسلی داریم صحبت میکنی که واقعا لوسه. و همین چند دقیقه پیش گفتیم که امسال گارناچو اینا میان توییت ها رو لایک میکنن و علیه مربی توییت میزنن.
یه پسر بچه نونوره تو این جهان.
خب میدونم
همین جهان نونوره.
همین بازیکن 40 میلیون واسش خرج شده و اومده چلسی.
میشه جانتون
ما چی کارتش به ما چه این وسط
یه لگرم
ولی من فکر میکنم حالا بحث بی تجربگی کارباخال شد از سمت دانیال. من فکر میکنم بحث بی تجربگی نیست، معمولا تو این صحنه هم برای اینکه تعادل رعایت بکنن و به بازیکن مقابل تشر بزنن که داداش اینجا از این خبران نیست و هم اخراج نشن، جفتشون سر به سر میکنن و یه فشاری از ناحیه پیشونی به همدیگه وارد میکنن.
تشر بزن کله نزن.
خب همون مشکل اینه که الگوی حرکتی همینه. کارواخال اومد همین کارو بکنه،
فشاری گذاشت
واقعا ضربه زن.
نه کارواخال اومد همین کارو بکنه که پیشونیشو بذاره رو پیشونی رولی، یادید قد اون بلندتر و پیشونیش خورد به دماغ رولی و نهایتا اخراج شد.
این اصلا یه سناریوی
هیچ وقت فکر نمی‌کردم داستان یه اخراج و دماغ خنده‌دار و
خدایی می‌خواد این کارو بکنه.
واقعا با همچنان اخراج بیخود و لوسی
اون ضربی که داری میگی تعداد جلسه محرومیت رو مشخص میکنه، دو جلسه، سه جلسه، چهار جلسه،
دعوا چهار رای نیست که کله اینجوری بزنی که. ولی دیگه اینم نونور بازی بود.
یکی از عجیب ترین اخراجای تاریخ که من دیدم اخراج کاسمیرو مقابل پالاس تو فصل اول تنهاخ بود که اومد یه بازیکنو بکشه اونور و گردنشو گرفت و خودش اینطوری و خود ویل هیوز که گردنشو گرفت اینطوری بود که این بدبخت هیچ کاری نکرده، فقط مثلا کشیده اینور که بیا برو.
چیزی که فرما میگه این که اهمیتی نداره که شدت ضربه چقدره، این یه حالتی داره که در
بهش میگن وایولنت کانداکت.
اینو باز هم باعث تکرار این صحنه میشه. اگر این صحنه کارت قرمز نشه باشه بازیکن باز همین عمل رو تکرار میکنه و ممکنه با شدت بیشتری تکرار بکنه و آسیب بیشتری برسونه، برای همین اخراج.
تو داورم خیلی مهربانانه بهش کارت قرمز، مهربانانه کارت قرمز رو
بغلش
کرد، کارت قرمز
بهش داد. فیلمای ایتالیایی باشه
خیلی بیلک فلینی واری در. اوکی راجع به پنالتی دومم صحبت بکنید، نظرتون رو بگید.
دیگه بس جمع کنین بساط وی ای آر. واقعا
تو هم منتظر یه صحنه اتفاقات وی ای آر، به چه ربطی داره؟ داور اشتباه کرده بدونه که مطمئن باشه از صحنه ای رفت. خب اوکی یک صحنه اشتباه، یعنی شما تو کل فصل میگردی که یه جایی وی آر یا اشتباه مداخله بکنه یا باید میکرده نکرده، بس بگی وی آر اشتباه.
ببین آخه پوینت وی آر چی بود؟
اینو سوال جواب بدید، من از ذهنم پریده. داور در لحظه بله. پنالتی گرفت، بله. بله. وی آر هم بهش پیشنهاد نداد که برسه.
اینو اینو نمیتونی با قاطعیت به اتاق وی آر پیشنهاد، چون قانون وی آر اینو میگه که آیا این صحنه پنالتی هست یا نیست، و اینجا با داوره میگه من رو نظرم هستم، من بر اساس حرف تو میپذیرم و نظرمو تغییر میدم یا من میرم نمایشگر رو میبینم. این قانونش باید عوض
بشه، قانون جدید بذاریم که کاراسون تر بشه، در اون اتاقو ببندین، خود داور اگر از تصمیمش مطمئن نبود همون موقع دستشو اینجوری کنه بره صحنه رو ببینه تصمیم میگیره. خب با اون 50 نفر دیگه تو اتاق چه؟
خب من اصلا میگم داور حق نداره که بیاد و روی حرف وی آر حرف بزنه، باید بره وقتی وی آر روی یک صحنه مشکوک هست بره ببینه. میگم ممکنه هم پیشنهادشو ممکنه هم تایید کرده باشن کارشو،
یعنی تو میگی ممکن از اتاق بهش گفته باشن و داور گفته آره چون من مطمئنم نمیرم ببینم.
ببین چون فکر نمیکنم همچین،
من فکر نمیکنم
ریسک کال نیست تصمیم
داور، بعد از اینکه صحنه رو بازبینی میکنه رفرنس کال.
نه اینو من خونده بودم که قانونش اینه که سه تا کار میتونه داور بکنه، یا بگه من رو نظرم هستم و اصلا حرف شما برام مهم نیست، یا نه من به حرف شما اطمینان میکنم و صحنه هم نمیبینم و نظرم
برمیگرده، یا میام صحنه رو میبینم،
یا صحنه رو میبینم و تصویر نهاییمو میگیرم.
فکر کنم اون سناریو اول خیلی کم پیش
میاد. باید چک کنیم دیگه.
ممکنه میگم نمیتونم با قاطعیت بگم آره ممکنه 1% به 99 باشه، ولی میگم ممکنه هم بهش از اتاق گفته باشه.
حالا اصلا بحث وی آر رو بذاریم کنار، تقریبا فکر کنم متفق قول میگیم مثلا پنالتی نبود.
چه جور از هر جهت شما نگاه بکنی یه قانون که اصلا وجود داره که وقتی بازیکن داره تکل میزنه و یکی از دستاش باز میشه، اگه مستقیما به اون دستش بخوره بس دست تکیگاه و اینا، حتی اگر فرض بگیریم که
بخوره
آفرین دقیقاً نکته دومی که حتی اگر فرض بگیریم که این اصلا دست تکیگاهش نبوده، اول به بدن خود بازیکن برخورد کرده، ما چقدر صحنه میبینیم که مثلا بازیکن داره توپو مدافع دفع میکنه، همزمان که داره دفع میکنه به دست خودش هم میخوره.
آقا تو اصلا برای تکل زدن فیزیک بدنت وقتی یک بازیکنی کی بود فرار کرد وینیسیوس با اون سرعت با اون کیفیت با اون المانایی که از وینیسیوس سراغ داریم میخوای تکل بزنی، بدنت رو تا جایی که ممکنه میکشی، عضلاتت رو تا جایی که ممکنه میکشی که شتاب بیشتری به بدنت بدی و خودت رو پرتاب میکنی. من وقتی خودم رو پرتاب کردم در اون مسیر، تو اون لحظه رو آسمون یهو بعد دستامو بگیرم پشتم، اصلا صحنه خنده‌دار
خواهد. اصلا تو لحاظ بدنی نمیتونی اونقدر منعطف باشی، باید من چند باید 20 سال ژیمناستیک کار کرده باشی بتونی اینقدر منعطف باشی.
ببین اصلا قانون دیگه هم داریم میگه که اگر که از فاصله نزدیکی زده بشه اون ضربه، چون که بازیکن توانایی اینو نداره که در لحظه اونقدر رفلکس و اونقدر سرعت عملش باشه که دستش جمع کنه، باز همین نمیتونه پنالتی باشه.
تو پس شوت کروس به دست کوکوریان پنالتی نبوده؟
اون فاصله نزدیک بود؟ نبود.
نبود.
من حس میکنم که داور
چرا بعد اون بازی بیاد بالا.
اوکی بریم خیلی طولانیش نکنیم، یه بازی دیگه داریم، ولی تهش خب هممون میگیم پنالتی نبوده، ولی حرفی که حامد میزنه برای من خیلی جالبه، خاطر اینکه خیلی وقتا سر اختلاف نظری که ما داریم با پنالتی ها و هم به خصوص هندبال هایی گرفته شده و گرفته نشده و من قانون هندبال حقیقی رو میکنم، ما با متن قانون مشکل داریم. ولی حامد اینجا داره میگه که داور متن قانون کنونی رو هم
رعایت نکرد.
چی بلدی دیگه از داوری؟ من حس میکنم که اونو گذاشت کنار که جبران بکنه اخراجی که شاید برای خودش هم قانع کننده نبود.
خب این دیگه بدترین صفت،
بدترین حالت که تو برای عذاب
وجدان بازی میتونه بکنه اینه که اشتباه اولش با اشتباه دومش بخواد جبران کنه.
اوکی از مادرید به تورین سفر میکنیم، یوونتوس 4 بوروسیا دورتموند 4
در نیمه دوم فقط
در یک نیمه. اینم فکر کنم آمار تکی باشه که در یک بازی چمپیونز لیگ نیمه اولش با تساوی بدون گل به پایان برسه و نیمه دوم 8 گل داشته.
فقط یک بازی دیگه بود در تاریخ چمپیونز لیگ که نیمه دوم 8 گل داشت، پارسال بایر مونیخ در مقابل دینامو زاگرب نیمه دوم 8 گل داشت، 6 تا برای بایرن 2 تا برای دینامو.
ولی نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان نرسید.
نه میگم فقط اصلا اوکی. این سناریو کلا یک بار دیگه تکرار شده بود در تاریخ چمپیونز لیگ و این بازی اصلا دو روی متفاوت داشت کلا. و من دقیقاً تو شروع و پایان نیمه اول اینجوری بودم که کاش من نیمه اولو ضبط می‌کردم روزایی که بی‌خوابم ببینم این بازی رو و انتظاری نداشتم که نیمه دوم بخواد واقعا متفاوت پیش بره.
از اصطلاح ضبط کردن استفاده می‌کنی در سال 2025 خوبه.
یه چسم
دارم. اسکرین ریکورد می‌کردم حالا که اینجوری. و نیمه دوم چی شد اصلا تو نیمه دوم و دقیقا اون انفیلد هی میخوام به این باز استعدادایی که بایرن رد کرده اشاره نکنم نذاشتن جفتشون گل اولو زدن گل دومو ساختن و ای مدیریت بایرن دیگه حالا فردا بیشتر بتونید
داشتی جکسون خریدم واسه تون دیگه چه ناراحتی جبران کردم
جورج مطمئنی جبران بوده.
جورج به آن خریدم برای بود که
بعد توی ترکیب ابتدایی قرار گرفت.
چهل بازی
دروغه.
بعد الان آپشنه جکسون، خود مکس ابرل هم گفته که جکسون به ما نقشه های چلسی رو لو داده.
گفت میتونه
واقعا گفت
بله بله این مصاحبه واقعا ان شاء الله فردا بهش صحبت می‌کنم. من تیممو الان گردن نمیگیرم امروز فعلا. امروز فعلا رقیبمو گردن میگیرم به تعداد زیادی. اتفاقی که برای دورتموند به نظر من مثبت بود و یعنی یه چیز تثبیت شده بود اینه که نیکو کوچ دیگه داره به ترکیب ثابتش میرسه یواش یواش، هم به سیستم ثابتش هم به نفرات ثابتش، و به این شکل که کریم آدیمی و مکسی بایر دوور زروگیراسی باشن و اون عنصر انرژی رو اضافه کنن، که زروگیراسی خب بهتره که تو باکس بمونه اون توپای آخر قطع کنه، و دقیقاً این مشابهش اون ورداشتم میدیدم ولی با سه تا عنصر نه با دو تا عنصر، که اینجوری برای خواهم نوشتم که در سه نفر جلوی یوونتوس یلدیز مغز، اوپندا انرژی و دیوید نتیجه باشه، که در واقع اون طرح‌ها و اتفاقات رو یلدیز بسازه، انرژیش رو اوپندا مصرف کنه و جاناتان دیوید تموم کنه کار رو، که خب اوپندا می‌دونیم که خیلی داشت میچرخید تو زمین و خیلی انرژی داشت می‌ذاشت و دقیقاً همون شکلی که توی لایپزیگ بازی می‌کرد. سابقه بازیاش هم با دورتموند ناکردم، دو گل توی لایپزیگ به دورتموند زده بود توی سال.
ولی به نظر میاد یکی از بین دیوید و اوپندا رو داره در یه پست تقریبا غیر تخصصی بازی میده دیگه.
ببین اوپندا
هر کدوم که 10 باشن
آره
آره دقیقا. اوپندا بازی کرده توی این سیستم تو لایپزیگ آره. وقتی که مارکو روزه بود خب دقیقا اون سمت چپ جاوی سیمونز بود، خودش سمت راست بود و جلو هم که بنیامین ششکو بود.
ولی اونجا اضافه میشد دیگه، اونجا میومد پست ششکو وای میسته، در واقع مهاجم دوم بود دیگه.
دقیقاً بیگانه نیست با این کار. بعد ببینیم ایگور تودور دیگه تو اون جزئیات تاکتیکی چی داره بهش میگه که بخواد اون در واقع دستورات رو اجرا کنه تو زمین. و
بلاش اینا میگم چیکو کنسیسو مصدومه که نبود، چون دقیقاً پست تخصصی اون میتونه اگه باشه بعید میدونم ازش کنه. دیوید اوپندا اونجا برای
مصدومی که غایب نبود روش ریس نکرد دیگه، رو نیمکت بود.
اوکی خب
و چه ترکیبی بشه چیکو کنسیسو و کنان یلدیز و حالا هر کدومشون اون جلو باشن. و خب کریم آدیمی من واقعا یه به نتیجه دارم اجازهش میرسم، وقتی بازی مهمه کارش انجام میده و تو بازی های بی اهمیته که اون روی تنبل بی حوصله‌اشو نشون میده. که بعد یه خبری هم از کمپ تیم ملی آلمان اومد که یولان ناگلزمن بهش گفت دیگه دعوت
نمیشی.
آره و حالا نمیدونم چقدر دقیقاً
دلیلش چی بوده، فنی یا عقلانی.
ببین ناگلزمن یه مصاحبه ای کرد گفت بهتره بازیکنایو دعوت کنم که شاید کیفیت پایینتری داشته باشن ولی دلشون میخواد برای تیم ملی بازی کنن.
پس رفتار حرفه‌ایش
بوده
واقعا.
مخاطب این حرف نفر، مخاطب این حرف در بزرگترین وهله فکر کنم ندیم امیری بود و تشرهاش دوباره به لئون گورتسکا رسید، چون ناگلزمن خیلی فن گورتسکا نبود و همیشه ترجیح میداد که گورتسکا رو بیرون بذاره. ولی خب من عجیب بود واسم که به کریم آدیمی همچین تشری زد، فکر نمی‌کردم آدیمی بخواد بیرون بذاره. هنوزم فکر نمی‌کنم آدیمی رو بیرون بذاره، چون فصل که جلوتره آدیمی بیشتر لحاظ هیجانی کالیبر میشه با فصل و بهتر میتونه
بیشتر به جام جهانی نزدیک بشه.
آره قطعاً. و گل قشنگی هم زد حقیقتاً، و اون فراری که بین دو تا مدافع یوونتوس کرد که اون توپو بخواد گل کنه. و یوونتوس عادت داره دیگه هر بازی گل پشت 18 بزنه، گل پشت 18 بخوره.
اصلا یووه رقابت عجیبی با خودش شروع کرده که در کدام بازی میتونم بیشتر شوت در باکس بزنم و بخورم.
تو بازی 15 تا گل رد و بدل شده یوونتوس.
اون که هیچی،
یاد الگری و یوونتوس میافتم.
چند تا چی بوده؟
چند تاش بیرون باکس بوده از این 15
گل؟ 4 تا گل شبیه فقط خود یووه اینجوری بود. دو تا از چالان خورد، دو تا هم دیشب خورد. یعنی از زون 14 شون الان تو همین هفته 4 تا گل اینجوری خوردن.
ایکس جی دیشب
هم فکر نمی کنم
یووه نه
آره آره اون داستان تکرار نشد.
ایکس جی یووه 1.92، ایکس جی دورتموند 1.71 که مجموعش میده 3.63 که از گل کم بکنی به ما میده حدوداً 4 و
یعنی هر
4.27.
حتی اون پنالتی آره میگم، یعنی داستان بازی دربیشون با اینتر تکرار نشد. حتی اگه ما پنالتی دورتموند کم بکنیم یا موقعیت تقریبا واضح ولاویچ هم کم بکنیم، باز فکر نکنم اون رکورد حداقل ایکس چیشون رو بتونم بزنم. ولی نزدیک شدم به رکورد شوت خارج از باکس که اون بازی 17 تا بود، این بازی 13 تا شوت خارج از باکس زده شد. و البته که به نوعی قابل انتظارم بود دیگه، شما وقتی جلوی اینتر هم لوکاتلی رو داری، هم کوب ماینرز داری، هم خفرامو داری و باز اون فضا رو میدی، دیگه طبیعیه که حالا یه لوکاتلی رو هم بیرون بذاری به عنوان تنها پست شیش دفاعی تر و تخصصی تره، خیلی بیشترین فضا رو به دورتموند میدی. حالا نمیدونم واقعا دورتموند از روی آنالیز و برنامه اومده بود چنین کاری انجام داده بود یا نه دیگه تنها باگی سیستم یووه چیزی که به حریف نشون داده میشه همون منطقه پشت باکس و از همون طریق هم دو تا گل به ثمر رسید.
رفتار تکراری که من از دورتموند دارم میبینم اینه که محلی که فولبک‌ها دارن صاحب توپ میشن توی یک سوم میانیه و فرارها داره توسط آدیمی و بایرز شکل میگیره که حالا یا کاتبک برای گراسی داشته باشن یا خودشون توپ رو گل کنن و مغز متفکر اون وسط هم که قطعا مارسل زابیتسر باید باشه براشون که این تمام این طرحا رو برنامه ریزی کنه و این مدلی بود که دورتموند بازی میکرد. دیشب اتفاقا اتفاق جالبی که افتاد این بود که سر گل سوم یان کوت بود که از سمت راست خودش حمله کرد و اون شوت زد، چه گل بدی هم خورد میکرد
قشنگ دیگه گلو اینجوری که توپی که نباید رو میگیره و توپی که باید رو نمیگیره.
دو دقیقه قبلش اون توپی که گیراسی گرفت چی بود با یه دست اون چقدر آسونه گرفت،
هم زاویه بسته هم تقریبا دور از دروازه و به نظر متزلزل عمل کردش برعکس پارسالش که خب یعنی سراسر سوپر سیو و جلوگیری از گل بوده ولی امسال یه مقدار نگران کننده میشه.
یانکوت خیلی آدم شوت زنی نیست، من نمیدونم تا شوت زنی
بعد نذرد ولی به هر حال اون گلیه که نمواد گل.
آره مثلا کافو نیست شوت کنه مثلا زیر تاق بیاره پایین، ولی یک شوت عادی زد نسبتا و اون توپ گل شد.
من این نکته رو می‌خواستم اضافه کنم، چیزی که توی حالا داستان دفاع دورتموند بود، چیزی که من داشتم از دورتموند می‌دیدم خیلی علاقه من تو من مارکینگ نداشتن، خیلی علاقه نشه که نفر به نفر مارک کنه و زونال مارکینگ داشتن، یک منطقه‌ای رو میتونستن پوشش بدن واسه از سانترا و حملات حریف جلوگیری کنن و کوواچ این موضوع رو میدونست و ترجیح داد به جای این که پرسش رو بیشتر کنه وقتی که بازی 4-3 ترجیح داد که تیمش رو بکشه عقب
4-2 فکر کنم، چون تو فاصله گل آره. اول گل سوم چهارم یه دقیقه دو دقیقه
آره. ببین تو اون فاصله اومد تیمش رو کشید عقب و فرصت سانتر داد به یوونتوس، یوونتوسی که خب بازیکن خیلی خوب اضافه میکنه به باکس و از همون زونال مارکینگ، از همون منطقه‌ای که مارک شده بود توسط بازیکن دورتموند، بازیکن یوونتوس فرار میکنه و گل میزنه.
فرار از آفساید داشت.
دقیقاً. و جالبه دوتا گلی که لوید کلی زده توی دو بازی اخیر، یه چیزی که واسم خیلی جالب بود که تو خارج از جریان بازی، خب انتظار داریم همه ما که یک مدافع اگر گل میزنه یا شوتی از پشت محوطه بزنه مثلا اضافه شده مثل امسال مثلا کمپانی یا از روی ضربات شروع مجدد
مثلا مشاره.
آره و لوید کلی جفتشو در جریان بازی زد، یعنی مشخصه که یک نقشه‌ای که ایگور تودور داره اینه که یک ترد من ران داشته باشه، یک بازیکنی داشته باشه که وقتی که دو تا بازیکن دارن با هم پاسکاری میکنن یک یار سوم مثل کلی اضافه کنه به باکس و از این حواس پرتیه که ایجاد میکنه اون گوشه استفاده کنه تا کلی گل بزنه.
شبیه گل اچربی تو اون بازی معروفه.
یه پرانتز راجع به لوید کلی، آیا هنوز هم یوونتوسیا به عنوان ناسزا داشت استفاده میکنن؟
فصل پیش رای گیری کردن که ازش به عنوان بدترین خرید تاریخ بیانکونری یاد کردن.
برو خدا
بذار این چیزی که پرهام میگه برام خیلی عجیبه. مثالی که شما زدین اچربی، اون در یک لحظه خاصی از بازی بود، هیچ طرح و تاکتیک و ایده ای
نداشت. خیلی اصلا مشخص
نقشه و جمله معروف اچربی به بارلا میگه من رفتم کجا میره با
اون خدافظ.
ولی اگر که این درست باشه و واقعا تودور داره از لوید کلی لورد کلی میسازه با این گلایی که هر بازی داره میزنه، حالا گلی که بازی قبلی زد فکر میکنم موج دوم یا سوم یه کورنری بود، یعنی منطقی داشت
اون ایستگاهی بود.
آره اون یه منطقی داشت، ولی اینو منم کاملا اصلا درک نمیکردم که تو اون لحظه لوید کلی اونجا چیکار میکنه. ولی این عجیب نیستش که این ترد من رانی که غالبا مثلا از هاف بک ها انتظار داریم به یک مدافع مرکزی بده؟
خیلی عجیبه.
دقیقاً یعنی چی؟ یعنی واقعا فکر می‌کنی داره این کارو می‌کنه؟ انقدر نوگرا و پروگرسیو
به نظرم می‌کنه به خاطر اینکه تودور یکی از منعطف‌ترین مربی‌هایی که در حال حاضر مثلا تو فوتبال وجود داره. به خاطر اینکه هم 4 دفاعه‌اشو خیلی خوب میتونه بلده بازی کنه، هم 3 دفاعه هم 5 دفاعه و چه توی یوونتوس چه توی مارسی چه دوران موقت یوونتوسش توی تمام این دوران که نگاه کنی همه نوع ترکیبی رو وابسته به هر بازی می‌چینه و مشخصه که قشنگ یعنی از سبک بازیش اگر که دیتای از قبلش نداشتیم که کمک آندرا پیرلو بود کاملا میتونستیم متوجه شیم که اوکی این آدمی بوده که قبلا دیتا میداده به مربی‌های دیگه، چون خودش خیلی بلده اون دیتاها رو تو بازی بیاره. و
یعنی تو میگی برعکس آرتتا و فلیکی که الان صحبت کردیم بازیکنی تین جریان بازیش خیلی خوبه،
فوق‌العاده خوبه و به نظرم آسیبی هم نمیزنه این تردران به خاطر اینکه تو عملا داری تو این سیستم 3-4-2-1 بازی میکنی، عملا کلیت رو میکشی یک خط جلو و همون 4 دفاعت رو حفظ میکنی اون عقب زمین و میتونی با دو مهاجم بازی کنی، یعنی عملا سیستمت رو یک جورایی بکنی 4-2-2-2.
مشابه کاری که کوکوریا برای چلسی میکنه، نونو مندز برای پاریس میکنه و دقیقاً اون هم یه مدافع چپای دیگه کلی و اگر بتونه
اون منطقه بازی میکنه دیگه.
آره تقریبا شما اگه فرم اونجوری در نظر بگیری، اینکه بتونه آموزه‌هایی که انریکه به مندز یاد داده یا مارسکا به کوکوریا یاد داده یا اشلات داره سعی میکنه به کرکز یاد بده رو بتونه به کلی یاد بده، دیگه واقعا عجیب ترین نسخه این فول بک های رونده میتونه باشه.
میتونیم بهش بگیم اینورتد ال سی بی
بلورکی.
ال سی بی که اینورتد هست تقریبا تو کانال مرکز است، میتونیم بهش بگیم یه ال سی بی که طولی داره بازی میکنه، پروگرسیو در رو.
اوکی و در نهایت یه مصاحبه ای از ایگور تودور هستش، مال فکر کنم زمانی که مربی هلاس ورونا بود، ازش میپرسن که بهترین مهاجم لیگ رو کی میدونی در حالی که اوزیمن در اوجه و میگه که با اختلاف دوشان ولاویچ.
آیا قد نادیده ترین بازیکن این سالها نیست؟
سوال من اینه که اگر 6 و 8 تا یوکرس 90 تا
ولاویچ چند تا واقعا؟
ولاویچ عملکردش تو فیورنتینا درسته خیلی ازش میگذره، ولی تو همه این سالا چیزی که باعث شد از یووه نره شاید اصلا دندونگردی مدیریت بود سر قیمتی که واسش گذاشتن، وگرنه خیلی زودتر از اینها نسخه‌ای که ازش دیده بودیم رو باید میدیدیم. میدونیم مثلا گزینه گواردیولا بود همون زمان هالند و اینا، گزینه چلسی بود یه تایمی،
گزینه ما بود بعد لواندوفسکی.
من خودم به شخصه اون موقع خیلی دوست داشتم که وارد چلسی بشه که حالا ما لوکاکو و اینا رو خریدیم اون افتضاحات رقم خورد، ولی هنوز هم اونقدر سنش بالا نرفته که نشه روش حساب کرد.
برای مثال سال آخر قرار دادشه و چه خریدی میتونه بهتر از دوشان ولاویچ آزاد تو سن 26 7 سالگی بخواد بشه؟
رئال دوباره میاد وسط دیگه، احتمالا اون نقطه مکملی که برای امباپه نیاز دارن دقیقاً میتونه ولاویچ باشه دیگه.
حیفم میاد، واقعا حیفم میاد که در پایان به یه فکت جذاب اشاره نکنم که این اولی 4-4 تودور و کوواچ نبوده.
کاش که کویزش میکردی ولی خب حالا
بماند که یه بارم کردی،
بماند که دفعه سوم.
و برگردیم به 13 سپتامبر 2000 مرحله گروهی، گروه ای، و توی ولکس پارک اشتادیون هامبورگ بازی 4-4 شده بین هامبورگ و یوونتوس. آقای تودور دقیقه 6 گل زده و با هتریک فیلیپو اینزاگی اون بر 4 تا گل یوونتوس بوده و دقیقه 82 گل چهارم هامبورگ رو آقای نیکو کوواچ زده، یعنی هر جفتشون مقابل هم بودن و جفتشون هم تو این بازی گل زدن و دقیقه مهدی مهدوی‌کیان هم تو اون بازی گل زد دقیقه 65.
کاش که کویزش می‌کرد.
و حیف واقعا که
خدا بازیکن ایرانی رو میتونیم به این معادله اضافه بکنیم.
به هامبورگ به نظرم فقط مهدی مهدوی‌کیان.
نه دیگه نباید تیم قد علی قبل از اینکه اسم تیم‌ها رو بگه.
کلا تو کار مساوی اند دیگه.
خیلی جالبه. یعنی دقیقاً 25 سال و 3 روز بعد دوباره 4-4 دیگه تحویل
تو اون بازی هم میگه یه گل این زد یه گل اون زد، هیچ کدوم نمیتونه خودش رو با اون یکی مسلط کنه
اصلا. یعنی اول یوونتوس زده بعد هامبورگ بعد دوباره یوونتوس. بعد جالبه یوونتوس این برخلاف این بازی دیشب دو تا گل جلو میفته و کامبک میزنه هامبورگ.
اوکی سلام وایس قبل از که اپیزود پایان برسونیم، حالا چون بحث تکنولوژی و کویز شد و اینکه دل من یه کویز حداقل تو این اپیزود داشته باشیم، یه ایمیلی برامون فرستاده بودن که امروز دیگه وقت نکردیم بخونیم، دوست عزیزی که منو به چالش کشیده بودن راجع به تکنولوژی که چقدر باهاش آشنا هستم و چقدر قرابت دارم و چقدر باهاش
کویز داده بود. یعنی
نه از اون، ولی من میخوام به یه کویزی برای شما برسم. وچه اشتراک اوانگلوس ماریناکیس، اما واتسن و آرش حقیقی رو پیدا بکنی طبیعتاً جدا از شهرت و ثروتمون.
هندزفری سیمدار.
جدی؟ خدایی؟ آقا ایمیل دستت قبول نیست.
نه بابا اینا. سلام و خسته نباشید خدمت تمام اف سی سازان. یادم نیست کدوم قسمت، ولی دانیال و آرش توی یک قسمت قرار گذاشتن همچون داکسو که کاملا جا افتاده توی ادبیات اف سی، به جای گل المپیکو به گل‌هایی که مستقیم از روی کورنر به ثمر میرسه به یاد مرحوم میهایلوویچ بگیم گل سینیشا.
یادمون رفت عذرخواهی می‌کنی.
اشتباه از من بوده، حق با شماست.
مرسی آرش.
50% مقصر
منه. مرسی آرش، مرسی دانیال، مرسی سلام، مرسی فرشاد، مرسی پرهام، مرسی حامد، مرسی شایان، مرسی کیان، مرسی بهمن و مرسی از شما که شنونده پادکست اف سی 360 هستید.